أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها. انشاءالله شفاعتشون شامل حال ما باشه و بتونیم با شفاعتی که انشاءالله اتفاق میفته در حقمون، اون تکامله که ایجاد میشه انشاءالله بتونیم سوره رو کامل دریافت بکنیم و موانعی وجود نداشته باشه توی دریافتش، تا انشاءالله بتونیم بعداً عمل بکنیم بهش. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی
سوره مبارک صف، جزء راهبردی ترین سوره های قرآن هست. در نگاه کلان اون چیزی که خدا برای ما در نظر گرفته که همون عبودیت خالصانه خودش هست، سوره صف میخواد راهکار بده برای رسیدن به اون، یعنی ما چجوری حالا به اون هدفی که خدا داشته از خلقتمون برسیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الان من اومدم انتخاب کردم، اومدم پذیرفتم که بنده خدا هستم، میخوام به خدا برسم، خدای میخوامت، حالا چیکار باید بکنم؟ یکی از سوره هایی که به صورت مستقیم و فوق العاده واضح مسیر رو تشریح میکنه و بیان میکنه و راهبرد میده، میگه آقا اینطوری باید باشی تا بشی انصار الله، و یه افق خیلی بزرگ رو تصویر سازی میکنه. مقابل ذهن ما سوره مبارک صف هست با چهار سیاقی که داره، و از خود سوره طلب میکنیم که انشالله ما رو در صف یاوران آقای امام زمان علیه السلام تو همین جلسه قرار بده انشالله. یه صلوات بفرستید وارد سوره بشیم. خب سوره مبارک صف چهار سیاقی هست. سیاق اول آیه یک سوره جزء سور مسبحاته، یعنی آیه یک اگه سیاق اوله میشه چی؟ تسبیح. سیاق دو خطاب روشن و واضح به مؤمنین داخل جامعه اسلامی هست و اصل موضوع سوره رو مطرح میکنه و فضای سخن سوره از سیاق دو مشخص میشه. سیاق سه فرع بر اون سیاق دو هست، و سیاق چهار هم هدف نهایی نزول این سوره است که جهت هدایتی از قرار ازش در بیاد. ساختار سوره به این شکل است. حالا وارد سوره میشیم، انشاءالله ببینیم که خدا چی روزمون میکنه. خب چیه آیه یک؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. سبح فعل ماضی از مصدر تسبیح به معنای چی؟ منزه دونستن خدا از هر عیب و نقص و نیاز. فضای سخن سوره مسبحات همیشه گفتیم چی هست؟ فضای سخنش دردش چی بوده؟
نه
به تسبیح، نه به خودشون. ببینید قراره یه اتفاقی بیفته توی سوره، یه فضای سخنی ایجاد شده، یه دردی ایجاد شده تو جامعه اسلامی که مؤمنین متوهم شدن، یعنی توهم زدن که خدا پیغمبر نیاز بهشون دارن، آره، یعنی ما نباشیم کلن جامعه اسلامی سقوط میکنه، ما هستیم، قائم به ماست، ماییم که داریم اینو نگه میداریم، و این باعث اون مسائلی میشه که خوندیم تو سوره مجادله و حشر رو ممتحنه. حالا اینجا تو سوره صف قرار چه فضای سخنی هست؟ از سیاق دو قرار شروع بشه، ولی همین آیه اول داره نشون میده که فضای چیه؟ این هست که طلبکارن مؤمنین از خدا پیغمبر. اینجا باید خدا منزه دونسته بشه، اول سوره خدا باید پاک دونسته بشه از اینکه لحظه ای حتی به یک نفس ما نیاز داشته باشه، چه برسه که بخوایم کار کنیم، چه برسه بخوایم اصلا حضور داشته باشیم. خدا از همه چیز پاک و مبراست، از اینکه نیاز داشته باشه، از اینکه عجز داشته باشه، ما بخوایم کمکش بکنیم. چون بحث انصار اللهی مطرح میشه پایان سوره، خدا اسم انصار اللهی خودش روش گذاشته، یعنی اسم یاوری روش گذاشته. این خودش توهمزاست برای بعضیا که پس خدا لازم داشت ما کمکش کنیم، میگه بیاید کونو انصار الله، بیاید یاران خدا باشه. این با تسبیح اول سوره حل میشه، یعنی اصلا خدا میخواد یه همچین ذهنیتی برای هیچ احدی در هیچ شرایطی ایجاد نشه، که سوره رو با چی شروع میکنه؟ با مقدمه توحیدی تسبیح. یعنی حال تو مؤمن، که این سوره الان سیاسی اجتماعیه، تو جامعه اسلامی داره، مدنیه، توی مدینه نازل شده، توی جامعه اسلامی نازل شده، همه مؤمنن مخاطبینش. با چی باید این مؤمن وارد سوره صف بشه تا دردهای فضای سخنی این سوره براش درمان بشه؟ با مقدمه تسبیح. یعنی حال هر لحظه تو باید این باشه که خدا رو از هر نوع نیاز، عجز و ناتوانی و نقص مبرا بدونی. اگه خدا و پیغمبر دینشون، دینی که آورده خدا به واسطه قرآن و رسول، ناقص باشه، خب این که جوابگو نیست برای رسوندن من به خدا. پس حتما کامله. وقتی کامله، من اینجا چه جایگاهی دارم؟ قرار خودم برسم، نه اینکه اون به من نیاز داشته باشه. متوجه شدین؟ تو بحث یاری امام زمان، هر کی اینو نفهمه ول معطله. یعنی اینکه فکر کنه ظهور قائمه به منه، اگه من یاری نکنم ظهوری اتفاق نمیفته. ببینید این باید حل بشه تو همین سوره ها. ببین چقدر تسبیح اول سوره های مسبحات تکرار میشه، همه سوره ها هم سیاسی اجتماعی هستن. الان میرسیم سوره جمعه، دوباره مکمل خیلی عالی هست برای سوره صف. خب اینا همه اون حال تسبیح رو میخواد برای ما جا بندازه، هم ثبوت تسبیح رو با فعل ماضی سبحه، این تسبیح شد، تسبیح کردن همه آسمان ها و زمین خدا رو، یعنی دارن فریاد میزنن بی عیب و بی نقص و نیاز بودن خدا رو در همه عالم. تو مؤمن باید حالت چی باشه؟ همین تسبیح باشه. یک لحظه حتی توی ذهنت نباید بره به این سمت که من اینجا کاری کردم، یا چرا سهم من داده نشد، یا من نباشم نمیشه، یا ما کاری کردیم شد. ببینید هیچ کدوم اینا یک لحظه حتی اگر بیاد توی ذهن یک انسان مؤمن، از جرگه ایمان خارجش میکنه. پس خیلی مهم شد بحث تسبیح ابتدای سوره صف. ما باید با روی کرده سبحان اللهی وارد سوره صف بشیم تا به انصار اللهی برسیم. اون سبحان الله حال همیشه دل ما باید باشه. پس این شد حرف اول سوره صف، سیاق اول سوره صف. و حواست باشه اون خدایی که داری تسبیح میکنی عزیز و حکیمه. یعنی چی؟ کسی نمیتونه دستش بلند بشه. و تمام حرفایی که میخواد بزنه تو سوره صف برپای حکمت. وقتی برپای حکمت باشه، خب دیگه چون و چرا نداره. قرار شد به بندگی برسیم دیگه با سوره صف، قرار شد به انصار اللهی برسیم که دیگه بالاترین درجه یک انسانه. پس ما با این سبحان الله، با این سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، رسیدیم به این که اولا خدا به ما نیاز نداره. کی نیاز داره؟ ما نیاز داریم به سوره صف، ما نیاز داریم به این که بهش عمل کنیم، ما نیاز به این قرآن و رسول داریم. نه خدا، نه رسول، نه قرآن، نه ظهور، چون سوره سوره ظهوره، آیه ظهور اومده توش. هیچ کدوم اینا به ما نیاز نداره و ما هستیم که نیاز داریم. و ما برای کمال خودمون، برای اینکه برسیم به اون هدفی که خدا برای ما در نظر گرفته، الان میخوایم سوره صف بخونیم. پس با این روی کرد باید وارد سوره صف بشیم. پس جهت هدایتی سیاق اول میشه چی؟ میشه همه هستی تسبیح گوی خدای عزیز حکیم، همه آنچه در آسمان ها و زمین است برای الله تسبیح کرده و این در حالی است که فقط اوست که با عزت و حکمت به اهداف خود میرسد. حالا ما یا همراه میشیم با این نظام توحیدی عالم با ما فی السماوات و ما فی الارض، یا اینکه نه خودمون رو جدا میکنیم و ما فهمیدیم که هر کس خودش رو از نظام توحیدی که نظام عدل خداست در عالم جدا بکنه چون فاسد میشه. چیز فاسد رو کجا میندازن؟ تو زباله دونی، یعنی دیگه قابل استفاده نیست، دیگه عنصر مفید نیست، باید دور ریخته بشه، حذف میشه. اینو باید بفهمیم. الان نیاز دارم که وارد سیاق دوم بشم ببینم خدا میخواد چجوری من رو برسونه به اون چیزی که برام در نظر گرفته. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. خب نمیدونستید که خدا میخواد توبیختون کنه؟ لبک گفتید ها؟ یه موقع هست که سوره ها در مقام درمانه، یعنی فضای سخن الان هست، میخواد چیکار کنه؟ رفعش کنه، برش داره، درمانش کنه. یه موقع هست که سوره ها چیان در مقام پیشگیری هستن و هر دوتاش هر لحظه میتونه باشه در حق تک تک افراد. برای یکی ممکنه هنوز موضوعیت پیدا نکرده باشه، پیشگیری میکنه از اینکه به وجود بیاد، اما اونی که درگیرشه چی کارش میکنه؟ درمانش میکنه. پس برای همه سوره خاصیت داره. اینطوری نیست که من الان بگم پس خدا میخواد توبیخ کنه پس من لبیک نگم. نه، لبیک رو میگیم، اما امیدواریم که یه جوری این درد از دلهای ما بره بیرون که انشالله همین امروز ما آماده بشیم برای ظهور اماممون. آقا بگه آها فاین جمع آماده است، حداقل رو اینا میتونم حساب بکنم. چند نفریم؟ 50 تا میخواد دیگه. زنها نیست پر نمی کنیم 50 تا رو؟ با اسکای رومیا، با اسکای رومیا انشالله میتونیم 50 تا رو جور کنیم. ما میخواییم دیگه، ما کارمون خواستنه، ما کارمون خواستن و تلاش کردنه که انشالله میخواییم تا برسیم. میفرماد که ای کسانی که ایمان آورده اید، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید آنچه را که انجام نمیدهید. معلوم میشه یه عده‌ای تو جامعه اسلامی هستن که میگویند آنچه را که انجام نمیدهن. میگه عمل نمیکنه، نفاق دیگه، درسته؟ یعنی یه عده هستن از این مؤمنینی که اسمشون مؤمنه تو جامعه اسلامی هستن اما ظاهر و باطنشون با هم یکی نیست. یه شعاری داره میده که همون شعار رو خودش اولین نفر عمل نمیکنه. چیه اون برنامه؟ الان دقیقا موضوع چی هست؟ چی رو میگن که عمل نمی کنن؟ از آیات بعد باید معلوم بشه. اولا خدا جایگاه این برنامه نفاق رو، پستیش رو، بد عاقبت بودنش رو بیان میکنه. میفرماد که کبرم مقتن اندالله انتقول و مالا تفعلون. میدونید چرا ما به شما میگیم چرا میگید کاری رو که انجام نمیدین؟ چون بسیار بزرگه، از نظر مقت، از نظر دشمنی، از نظر غضب، از نظر اینکه خدا دوست نداره این کارو، بسیار بزرگه. یعنی یه چیزیه که فوق العاده منفور خداست، یه همچین برنامه‌ای، و باعث غضب خدا میشه. چی؟ این که بگویید آنچه را که انجام نمیدهید. مقت به معنای بغض و ناراحتی شدید از کار زشت هست. وقتی یه کار زشتی انجام میشه، اونایی که مادرن خب یه مقدار اینو بیشتر درک میکنن. ببینید مادر یه توقع ویژه از بچهش داره. چرا؟ چون براش وقت گذاشته، زحمت کشته، درد کشیده به خاطر این بچه و دوست داره خیلی بچه رو. یعنی یه نمونه از اون، یه نمونه خیلی کوچولویی از ربوبیت خداست مادر. خیلی کوچولوها، نه اینکه قابل مقایسه باشه، ولی خب شباهت کوچولویی داره، هم تو عشق داشتنش نسبت به اون موجودی که ازش به دنیا میاد، هم رشد دادنه، همین که حواسش همیشه به بچه هست. خب این ناخودآگاه چی ایجاد میکنه؟ یه حسی تو وجود مادر ایجاد میکنه که هرگز دوست نداره ضرری به این بچه وارد بشه و دوست نداره بچه کار بد بکنه. چرا؟ که تاوان اون کار بد رو بخواد پس بده، که بد عاقبت بشه به خاطر کار زشتش. به خاطر همین اون کار زشت رو وقتی بچه انجام ده، اون کار خیلی مبغوز اون مادره، یعنی مادر رو عصبانی میکنه، ناراحت میکنه. اصلا من توقع نداشتم دیگه تو بخوای این کار رو انجام بدی. ببینید یه همچی حالتیه. ما وقتی به عنوان یه مؤمن اومدیم ابراز دوستی کردیم با خدا، انی سلمون لمن سالمکم، اومدیم ابراز کردیم، گفتیم خدایا من تو رو دوست دارم و هر کسی که تو رو دوست داره، در صلح هستم با تو، با هر کسی که با تو در صلحه و دشمن تو هستم، با هر کسی که ذره با تو دشمنی داره من توی جبهه نیستم. وقتی من اومدم ابراز محبت کردم به خدا، اون وقت اینجا اون رابطه عاشق، چون خدا که عاشق بود مونده بود من عاشق بشم، من اومدم گفتم خدای تو رو میخوام، پس رابطه دو طرفه شده. وقتی رابطه دو طرفه میشه، اون وقت دیگه خدا حق داره بگه که من ازت توقع نداشتم این کارو بکنی، خیلی کارت زشت بود که به من خدا دروغ گفتی. یه موقع مادر نمیفهمه دروغ بچه رو، ولی خدا که میفهمه، خدا که خالق منه، خدا که هر لحظه شهود داره به حتی نیتهای ذهن من. خدایش زشت نیست؟ آدم بیاد ظاهرسازی بکنه پیش خدا، بگه من تو رو میخوام، بعد دقیقا عکس دستور خدا عمل بکنه. کبرم مقتن اندالله ان تقول و مالا تفعل، نکنید این کارو مؤمنین، نکنید. اگه میخواید آبرو پیش خدا پیغمبر داشته باشید، کسی که مبغوض خداست، کسی که مورد خشم خداست، آبرو داره پیش خدا؟ خب پس ضایع نکنید خودتونو پیش خدا پیغمبر. با چی؟ با این که بیاد یه شعاری بدید، آمنا آمنا بکنید، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن و هی فریاد بزنید، اما در عمل چی؟ در عمل هیچ خبری نیست. هر وقت دستور صادر میشه گم و گور میشه، این نیست اصلا انگار. میدونید خدا چی رو دوست داره؟ خب حالا تا اینجا معلوم شد که خدا از چی بدش میاد. خدا از چی بدش میاد؟ از این که یه چیزی رو که دارید میگید انجام ندین. خب خدا چی رو دوست داره؟ اینجا میخواد موضوع اون شعاره که عمل نمیشه معلوم بشه. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. میدونید خدا چی رو دوست داره؟ یعنی شما چه جوری باشید از غضب خدا، از اون مقت خدا دور میشین. قطعا خدا دوست داره کسانی رو که مقاتله میکنن در راه خدا صفن، به صورت صف. به صورت صف یعنی چی؟ پشت به پشت هم نه، شانه به شانه هم، شونه به شونه. با پشت هم فرق میکنه، میدونی چه فرقی داره؟ شونه به شونه کنار همه. خب بعد دیدید زنجیره انسانی درست میکنن، بعضی رو میخوان بگن ما با هم هستیم، آره وحدت رو میخوان نشون بدن، همون میگیرن محکم زنجیره درست میکنن. ببین میگه میخوام شونه به شونه توی صف اینطوری وایستید کنار هم، که انهم بنیان و مرسوس، مثل یه بنیان سربی، یعنی یه ذره راه نفوذ اون وسط نباشه. الان اینجا اگه یه مؤمن وایستاده، بلا فاصله کنارش یه مؤمن دیگه است. اینا نگاه کنید الان مثلا برفرض اینا مؤمنین، خب تو صف کنار هم وایستادن جوری که بینشون فاصله نیست، یعنی پر کردن صف رو، اون صف مقاتله رو. شما فکر کنید لشکرکشی شده، جبهه کفر میخواد بیاد وارد جنگ بشه. چرا؟ چون پیامبر خدا منفعل نشد، هر کار کردن کوتا نیومد. سوره ممتحنه یادتونه دیگه، القای مودت رو قبول نکرد، صف دشمنی ایجاد کردن در برابر پیامبر خدا و اسلام. حالا اینجا لازمش چیه؟ ما بشینیم تو خونه هامون یا نه ما صف دفاع باید تشکیل بدیم؟
وگرنه میان جامعه اسلامی رو میگیرن دیگه. خب این صف چجوری باید تشکیل بشه؟ یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی این وسط هست نیست اینجا. نه نه، میگه کنار هم جوری باید همو بگیریم که یک ذره راه نفوذ نباشه، وگرنه محکوم به شکست این جامعه. دشمن دنبال یه فرصتی هست یه راه نفوذ از همونجا وارد بشه. یادتونه گفتش که یه ذره شما شل بیاید یکون لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء، یعنی منتظر یه جا رو باز بکنی دست و زبون رو هر جوری که میتونه بیاره وارد عمل بکنه برای اینکه شما رو کافر بکنه، به هدفش برسه. هدفش چی بود؟ اینکه جامعه اسلامی رو از بین ببره و همه مردم چی باشن؟ کافر باشن. خدا میگه من اونایی رو دوست دارم تو جامعه اسلامی. ببین تو چه سیاقی داره میگه، تو سیاق یا ایها الذین آمنو داره میگه، یعنی الان مخاطبین افرادی هن که ادعای ایمان دارن. این ادعای ایمان که مطرح شده چطوری باید مطرح بشه؟ آیا بحث فردیه یا نه باید بیان کنار هم وایستیم اون وقت بعدش؟ آیا آمنای تنها کافیه؟ بعدش ایستادن کنار هم در یک صف به صورت بنیان سربی. چرا سرب رو خدا مثال میزنه؟ سرب اصلا راه نفوذ نداره، یعنی مولکولاش طوری کنار هم قرار میگیرن که پر میکنن فضا رو، یعنی جای خالی وجود نداره. اونجوری میگه جلوی دشمن بایستید. یو قاتلون فی سبیلهی، مقاتله، مقاتله اصلا خود جنگه. چقدر شجاعن نیست؟ به محض اینکه رسول خدا این صلوات الله علیه و آله اعلام کردن دعوت رسمی رو و مردم اومدن، بعضی های ایمان آوردن، بعضی ها هنوز ایمان نیاوردن. ببین از همون موقع دشمنی شروع شده، جنگ شروع شده، جنگ بر علیه اسلام. چون پیامبر خدا مأموره که انفعال نداشته باشه، شل نشه، اطاعت نکنه، ذره تمایل نشون نده، لازمش چی هست؟ لازمش دفاعه. وقتی ما بشینیم تو خونه هامون که میان میکشن ما رو دیگه، خب ما بمیریم که مؤمنین بمیرن دیگه، جامعه اسلامی کجاست پس؟ رسول شهید کنن، مؤمنین شهید بکنن، تموم شد. خب این دفاع میخواد، دفاع نظامی میخواد، دفاع فیزیکی میخواد. آره خب حالا چجوری صف تشکیل بدید؟ چجوری مقاتله کنی؟ خب دو نفر اضافه شدن نرسید به 50 تا؟ خیلی امید داریم ما با همین امید زنده ایم. ناامید نشه کسی، هر کی ناامید بشه از رحمت خدا همونجا خودشو جدا کرده از صف. ما اومدیم اینجا همون صفه باشه انشالله که خدا دوستمون داشته باشه. خدا دوستمون داشته باشه دیگه، یحبهم و یحبونه دیگه، اون بساط عشق بازیش فراهمه. چقدر جالبه این صحنه‌ای که آدم میدید توی این جنگی که داشتیم ما. جالبه امام خمینی گفتن که از الطاف خفیه الهی و ظاهرش جنگه ها، ظاهرش کشته شدنه، ظاهرش گرسنگی و مرگ و بمب و همه چیش ظاهر زشته، ولی چقدر این میرفت اونجا چی میدید؟ اونجا چه جوری عشق بازی میکرد؟ اونجا چه کیفی میکرد؟ دست و پاش قد شد و دور بلند میشد با بدبختی میرفت خوشو میرسون به جبهه. هرچی میگفتن بابا تو دیگه وظیفت رو انجام دادی. ما یه دایی داریم خدا حفظش کنه، هر بنده خدا هر وقت میرفت اولین نفر میرفت جلو زخم شد برمیگشت. بعد بعضی ها ایراد میگرفتن میگفتن بابا تو که میری هر دفعه اول نفر زخم میشی برای چی میری؟ بسطه دیگه، همش مجروحیت، همش مصیبت، بدبختی فلان.
اینجوریه برنامه. چی دیده اونجا؟ ببینید ظاهر میگه یقاتلون فی سبیلهی صفن که انهم بنیان و مرصوص. آدم یکم تنش میلرزه، وای حالا چه جوری حضور پیدا کنیم، چه جوری؟ آخه خیلی سخته، ولی اون پشته یه کاری کرده که اینا رو نگه میداره اونجا. و این میگه که تو سوره انفال اگه یادتون باشه اونجا خدا فرموده که شما 20 نفر صابر باشین کفایت جبهه اسلام رو میکنه، یعنی میتونید مقابله کنید هر چقدر اونا باشن. شما 20 نفر آدم صابر، 20 نفری که وقتی صف کشید، وقتی صف رو تشکیل داد، هر اتفاقی افتاد اونجا سرخم نکنه، جا خالی نکنه، نذاره بره که صف خراب بشه، که راه نفوذ باز بشه. حالا اینجا من میخوام فدایی امامم بشم یا امامو میخوام فدای خودم بکنم؟ آخه خیلی ها هستن نگاهشون به امام اینه که امام باید بیاد در خدمت من قرار بگیره، اصلا نگاهشون به ظهور همینه. چقدر خالیه جای سوره صف بالای منبرهای ما، چقدر جاش خالیه، چقدر نگاه رو داره عوض میکنه. میگه ببین من اون چیزی که از تو مؤمن میخوام که اومدی شعار ایمان دادی، اومدی داری اعلام میکنی دوستت دارم، میخوام فدات بشم، چیه؟ اینه که پاش بایستی مردونگی تو ثابت بکنی اینجا. بعضی ها هستن یه ذره امتحاناتشون که سخت میشه اصلا یادشون میره که چی بود برنامهشون با خدا و پیغمبر، جزا و فزش تا عرش خدا بالا رفته. کو پس اون نیازهای من به خدا؟ اگه من تسبیح نکردم خدا رو، اگه خدا رو منزه ندونستم از این که من نیاز داشته باشه، پس این جزا فزها چیه؟ من نیاز دارم به این که در خدمت امام زمان قرار بگیرم. تعجب میکنه آدم از بعضی از افراد چطور میتونن این ادبیات ها رو داشته باشن. برگشته پیام داده یکی از خانم ها به من، حقیقتا دعا میکنم و میخوام فقط این رو با مثال بگم، من میدونم خدا صدامو میشنوه ولی مستجاب نمیکنه دعای منو. یعنی چی؟ یعنی خدا و پیغمبر باید بشینن اینجا من هرچی خواستم مستجاب بکنم؟ این هدف خلقت من، قرار شد من به بندگی برسم. بندگی یعنی چی؟ یعنی اون بگه من اطاعت کنم، درسته؟ جای ارباب و بنده انگار عوض شد. ارباب داره میگه ببین اومدی گفتی عاشقتم، باید پاش بایستی. من اونایی که پای این ابراز عشق وای میستن اونا رو فقط دوست دارم. بقیه چی شدن؟ ببینید این تقابل داره این جمله. ببین اونجا وقتی میگه کبرم مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی کسانی که حالشون گفتن چیزهایی هست که پاش وای نمیستن، اینا مبغوض خدا، اینا رو خدا دوست نداره. اینقدر ضعیفه تا یه چیزی میشه اصلا یادش میره که چه کاره است، اصلا یادش میره دعای فرج بر چی باید بخونه. اون مبغوض خداست. پس کیو خدا دوست داره؟ خدا فقط اینا رو دوست داره. کیا رو؟ صادقون رو، کسانی که پای عشقشون می ایستن در جبهه مقاتله فی سبیل الله. یعنی این فی سبیلهی که میاد این قید چیو میخواد برسونه؟ اخلاص رو میخواد برسونه. یعنی باز هدفش از این که مقاتله میکنه توی صف وایستادن سخته، هماهنگی با بقیه میخواد. شما وقتی یه نفری لازم نیست هماهنگی بکنی، خودتی با خدا. اما وقتی قرار شد توی یه صف کنار هم وایستیم جوری که نفوذ نتونه بکنه دشمن، پس این هماهنگی 100% میخواد بین این یک نفرهایی که این صف رو تشکیل دادن. یه نفر اونجا کارشو درست انجام نده چی میشه؟ راه نفوذ باز میشه. الان این افرادی که میان جاسوسی و راحت میان خوش میگذرونن، جاسوسیشون هم میکنن برمیگردن، اینا چجوری میان؟ یکی اونجا راه رو باز کرده، یعنی تو اون پستی که داشته چیکار کرده؟ اینو رد کرده رفته این بر. صف دیگه اینجا سربی نیست، مثل اسفنج شده، سوراخ سوراخه دیگه، قوتی نداره اون. شما یه اسفنج رو با یه سر مقایسه کن تو استحکام، اسفنج رو یه اینطوری کنیم، اما هر کسی با بنیان سربی نمیتونه مقابله کنه، هر چی بزنه به این برمیگرده به خودش، کمونه میکنه برمیگرده به خودش، راه نفوذ نداره این. فضای سخن چی شد تو این سیاق؟ گفتن شعارهایی که پای عمل که میرسه عمل نمیشه. خب اون شعار معلوم میشه چی هست؟ این هست که اگر بساط جنگ به پا بشه ما هستیم، یقاتلون فی سبیل الله رو ما انجام میدیم لبک، اما پاش که میفته نیست، جا رو خالی کرده یا سوء استفاده کرده. اینجا با تکلیف این ماجرا روشن بشه. اینطوری نیست که آمنای اولیه رو خدا فقط بپذیره برای عاقبت انسان، تو عمل پیاده شد میشه ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، تو عمل پیاده نشد کبر مقتن عند الله، خدا با کسی تعارف نداره، اسمت هر چی میخواد باشه باشه. خب اینجا دیگه جای تعصب باقی میمونه؟ یعنی من بیام من که نه ما فلانی ها هستیم، من فلان درس رو خوندم، من فلان کس هستم، ما باباهامون انقدر زحمت کشیدن، ما انقدر فلان کردیم، بهمان کردیم، از فلان دیوار بالا رفتیم، دیگه جای تعصبی چیزی باقی میمونه؟ میگه ببین تو لحظه تو چه کاری؟ تو لحظه تو صفحه وایستادی در برابر دشمن من و خوده یا نه جا رو خالی کردی؟ این دو حالت رو خدا توصیف کرد تو این سیاق. حالا خودت انتخاب میکنی که کدوم باشی. اگه میخوای خدا دوستت داشته باشه به وظیفت عمل کن تو صف، چون اونجا دیگه رسول تقسیم وظیفه میکنه دیگه، اون صفی که تشکیل داده میگه ببین تو این کارو کن، اونجا چشمت بگیر، اونجا جا داره بگم که نه من فلان کار رو بکنم، نه منو باید بذارید فلان جا، نمیشه که. الان آخه خیلی ها این توهمات رو دارن که لایق بعضی از وسائلی هستن که خودشون توهم کردن. خب سوره بقره خونده باشیم اینا خیلی اونجا توضیح داده شده که اومدن خودشون پیش پیامبر معصومشون گفتن برمای فرماندهی بذار ما بریم جالوتو از بین ببریم. بعد اون پیامبر وقتی یه فرمانده مؤمن متعهد و زاده و بسطتن فل علم و الجسم، هم دانشمند هم جوان، به اینها گماشت، اعتراضشون هوا رو برداشت که این که پول نداره، این که اسم و رسم نداره، این بیادش فرمانده ما و نحنا احق و بالملک من، ما مستحق تریم به ملک نسبت به اون، ما همیشه باباهامو خان بودن، همیشه ما جن خوب بودیم، چی شد ما رو گوش. محک میخوره ایمان، محک میخوره. تا کجا هستی؟ تا کجا خودتو نیازمند میدونی نه خدا و پیغمبر؟ اینجا با این سیاق خدا وکیلی باید این درد درمان بشه. هممون در معرض این امتحانیم هر لحظه و مطمئن باشیم امتحان اصلی رو خود امام زمان علیه السلام از تک تک ما خواهد گرفت که آیا اون لحظه می ایستیم پای حرفمون که بیا چرا نمیای، من اولین نفر یاریت میکنم، یا نه میخواییم چونو چرا در بیاریم یا جا خالی بکنیم یا بترسیم. توبیخ مؤمنان نسبت به خلف وعده در عرصه قتال در راه خدا، شعار میدن هستیم، ولی وقتی صف قتال تشکیل میشه نیستن. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا در زمینه جهاد قول میدهید ولی به آن عمل نمی کنید؟ این کار سبب خشم بزرگ خدا می شود، زیرا او کسانی را دوست دارد که در صف واحد و منسجم در راهش قتال می کنند. همه سیستم اسلام بر پایه همین مقاتل است. شما یک لحظه نمی تونید خودتون از میدان مقاتله دور بدونید. چرا؟ چون ما هر لحظه درگیر جنگیم. شما یه لحظه رو الان مثال بزن ما جنگ نداشته باشیم، هم نظامی هم فرهنگی، هر دوتاش. خب جنگ 8 سالمون تموم شد، پس چیکار کنیم؟ پس پادگان ها رو تعطیل کنیم فلان که نیاز نداریم دیگه، بریم چیکار کنیم؟ بریم سراغ حالا مثلا کار تولیدی و اقتصاد و اینجور حرف، کار فرهنگی بکنیم، بروشور درست کنیم پخش کنیم. فعلا آقا سرباز نمیخوایم، برید خوش باشید. چرا همیشه پادگان ها باید پر باشه؟ چون هر لحظه تو جنگیم، چون هر لحظه تو جنگیم. یه موقع بروز میگم الان یه موقع بروز ظاهری داره مثل اون 8 سال، یعنی همه درگیر میشن، همه یه نیروها دیگه باید بسیج بشن، صف به صف اونجا کار کنن تا اون جنگ چی بشه، اون جبهه پیروز بشه، جبهه اسلام. اما یه موقع هست که بروز نظامی خیلی آشکار نیست، هست ولی آشکار نیست، یعنی همه نمیبینن. همین الان هم هست، همین الان هم ما درگیریم، منتها دیده نمیشه در ظاهر. اونجا چیه؟ اونجا هر کی دیگه باید وظیفه خودش رو انجام بده. اونایی که نظامی هن وظایف نظامی خودشون انجام میدن که جا خالی نمونه باز نفوذ بکنه دشمن. اونایی که تو حالا عرصه نظامی الان آشکار نیست چیکار میکنن؟ عرصه فرهنگی که الحمدلله بساطش تا مغز و استخونمون رفته. خب پس هر لحظه جنگه. حالا ما اینجا باید صف صف کنار هم حضور فعال داشته باشیم. یه نفر جا رو خالی بکنه فضا برای نفوذ باز میشه. که شده؟ و واقعا اگه ما سوره صف نداشته باشیم من نمیدونم چجوری میخوایم مقابله بکنیم. الان دشمن تو خونه هامونه، تو مغز بچه هامونه. و خیلی شیطان هوشمندانه کار کرده تو این برنامه، خیلی دقیق از درون داره اسلام رو از همه میگیره، از درون. یعنی یه جایی میخوره طرف که نمیفهمه کجا خورده، یه هوی کافر میشه، کافر کافر. بعد اون شخص کافر دیگه جنگ نظامی هم آشکار بشه نمیتونه بیاد تو صف خوب وایسه، چون صابر دیگه نیست، ضعیفه، به درد نمیخوره دیگه. کسی که میترسه سری تا یه صدایی میاد میره قایم میشه تو سوراخ، اون به درد جنگ نظامی میخوره. جنگ نظامی شهید جاویدی میخواد بره اونجا سرپا وایسه بزنه اونا. یه کلیپی از حاج قاسم سلیمانی هم دیدم، همین مدلی بود تقریبا، یعنی اصلا انگار نه انگار تیر و ترکش و بمب و یه جوری داره راه میره، انگار مثلا داره اینجا توی این مادی اینجا داره پیاده روی میکنه. جالبه ها، این چجوری به اون قدرت رسیده که میتونه اون سرب شده، قشنگ قشنگ سرب شده. این یه نفرش برابری میکنه چه بسا با هزاران نفر اون جبهه مقابل. از اسمش حتی میترسن، میترسن که از پشت میزنن دیگه، نمیترسن که روبرو میاد میگفتن بیا مثلا به جنگیم تا یکیمون پیروز بشه. چرا از پشت میزنه؟ چون میترس، از اسمش هم میترسه. سیاق دوم تموم شد، سیاق سوم میاد. چرا؟ چون معلوم میشه مسلمان ها هنوز براشون جا نیفتاد چی گفت خدا تو سیاق دو. سیاق سه میان دو تا پیامبر رو مثال میزنه برای مسلمان ها، برای اینکه بفهمن که چقدر زشته این کبر و مقتن یعنی چی. این برنامهش فرماد که به یاد بیاورید بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی، و به یاد بیاورید هنگامی را که موسی گفت به قومش چرا مرا اذیت میکنید. قومش یعنی کیا؟ یعنی کسانی که اومدن الان ایمان آوردن به موسی. چرا مرا اذیت میکنید؟ چیکار میکردن حضرت موسی رو؟ وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، و قطعا شما ها میدونید که من رسول خدا به سوی شما هستم. کی رسول خدا اذیت میشه؟ وقتی اطاعت نشه. یعنی هر چی میگه، هر چی فریاد میزنه، اونا اومده ایمان آورده ها، اصلا من قبول دارم تو رسول خدا هستی، عمل نمی کنم. شما اگه یه مدتی مسئول جایی باشید، اصلا مدیریت یه گروهی رو به شما بسپارن، بعد کارم از شما بخوان، یعنی یه بودجه بدن بهتون، بگن آقا شما فلان تاریخ فلان کار رو با این افراد باید انجام بدید، وای به حالتون اگه بگید دستور بدید اینا انجام ندن. یعنی اینا فقط، این افراد فقط میفهمن لمت و دونن یعنی چی، چرا من رو اذیت میکنی. هرچی میگه باز میره هر که دلش میخواد میکنه، باز هماهنگ نیست، باز این ور اون ور میره، باز هر چی قرار بوده فلان ساعت فلان تاریخ اینجا باشه نیست، هر چی زنگ میزنیم نه گوشیشو جواب میده نه بابا قرار بود صف باشه. لمت و ادوننی. بعد شما دیگه برید بخونید سوره بقره رو، 80 خورده آیه خدا نازل کرده همین اذیت های قوم بنی اسرائیل برای حضرت موسی رو توضیح داده، 12 قصه آورده اونجا خدا از همین اذیت هایی که اینا کردن برای حضرت موسی علیه السلام. خودشون اومدن، یکیشو من فقط برای شما بگم، خودشون اومدن پیش حضرت موسی گفتن یکیمون مرده، بگو قاتلش کیه. گفت فیدی گاوو بکشید، یه تیکه از اون گاوو بزنید به این مرده، بلند میشه خودش میگه قاتلش کیه. اول که گفتن موسی مسخرمون میکنی، داریم جدی باهات صحبت میکنیم، نعوذ بالله پیامبر خدا رو هزلگو میدونستن. بعد گفت اعوذ بالله ان تکونم من الجاهلین، من به خدا پناه میبرم از این که از جاهلان باشم. یعنی کسایی که مسخره میکنن کیان؟ جاهلانه. من پیامبر خدا مسخره دارم میکنم، میگم خودتون اومدید به من راهکار میخواد، بعد حالا ایراداشون شروع شد بهونه گیرش. نه ما نفهمیدیم تو منظور چجور گاوی هست، برای ما روشن کن سنش چجوری باش. بعد گفت حالا خب نه پیر باشه نه جوان، متوسط باشه، نه رنگش چجوری باشه، ما هنوز نفهمیدیم چجور مدل گاوی تو میگی. حالا اون نگفته بود اصلا چه مدل گاوی، هر گاوی رو میکشتن میزدن همون خاصیت رو داشت. حالا شروع شد بهونه گیری. خب حالا از رنگش پرسیدید، زرد یه دست یه جوری باشه هر کم دید خوشحال بشه. روایت داره میگن یه دونه گاو اون شکلی بیشتر خدا انگار خلق نکرده بود، یعنی انقدر رفتن گشتن بیچاره شدن. تازه بازم قبول نکرد ان البقره تشابه علینا، بازم نفهمیدیم موسی تو چی میگی. آره. خب حالا اگه نفهمیدین هنوز باز بیشتر توضیح بدم که رام هم بعد چیز نه رام باشه نه غیر رام. اصلا یه چیزی شده بود این ماجرا برای اینها، ولی باز دیدن که نه نمیتونن مثلا بی خیالش بشن، میخوان بدونن اینو کی کشته، خیلی تعصب داشتن روی اون شخص دیگه، رفتن با بدبختی با یه قیمت گزافی هرجور شده بود اون گاو خریدن زدن به این مرده، بلند شد گفت فلانی قاتل من. خداییش اذیت کردن رسول این مدل روی کرد. اینه که امام زمان منتظر افرادی هست که اذیت نکنن، که بتونه دولت عدل برپا بکنه. اگه اذیت نمی کردن همون حضرت موسی کافی بود برای برپای دولت عدل. ولی کردن لمت ادوننی داره توبیخشو میکنه، میگه چرا اذیت کردین.
فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، این جمله رو خوب بچسبید کار داریم.
پس هنگامی که منحرف شدند خدا آنها را، قلب‌های آنها را منحرف کرد. خب از این جمله شما میخواید تدبر کنید، بعد ارتباط بین جملات رو بفهمیم دیگه. اذیت رسول، اذیت رسول چی بود؟ عدم اطاعت. این نتیجه چی میده؟ نتیجه میده انحراف قلب. و وقتی انسان خودش رو منحرف میکنه، مرحله بعدی چی هست؟ ازاغ الله قلوبهم فلما زاغو. حالا بخوام دقیق تر بنویسم، این میشه انحراف. یعنی چی؟ انحراف از خط ولایت، یعنی اطاعت پذیری از امام. انحراف وقتی شخص خودش ایجاد کرد با عدم اطاعت از امام، چه اتفاقی میفته؟ اون وقت خدا قلبش رو منحرف میکنه. خب این جمله باید فهمیده بشه. یعنی چی؟ مگه خدا قلب کسی رو منحرف میکنه؟ خدا که اومده هدایت کنه مردم رو با قرآن و رسول. میدونید چیه دلیلش؟ خب این اضلال ثانویه است، نه اضلال اولیه. انحراف اولو کی انجام داد؟ فلما زاغو، یعنی خودشون منحرف شدن. قد تعلمون ان رسول الله الیکم، یعنی اتمام حجت شده، معجزه آورده، اتمام حجت کرده، اینا یقین رسیدن، مثل بچه هاشون رسول خدا رو دارن میشناسن. اون وقت گوش نمی کنن به حرفش، اذیت میکنن. عوض که اطاعت کنن، کار اسلام مسلمی پیش بره، اذیت میکنن. خب حالا اینجا این انحراف اول رو خودش انجام داد. خدا گفته حواست باشه، منحرف بشی از راه ولی من چی کار میکنم؟ من قلبتو منحرف میکنم. دیگه اصلا نمیفهمی راه حق چی هست که بخوای بری. یعنی دیگه هدایت بهت نمیرسونم. چطوری خدا این کارو میکنه؟ هدایت دیگه نمیرسونه. وقتی هدایت نرسونه مساوی چی میشه؟ اذلال دیگه. پس اینجا خدا قلبش رو منحرف میکنه. چطوری منحرف میکنه؟ عدم هدایت، که آیه واضحش میاد توی هم اینجا هست هم تو سوره منافقون میاد. حالا اونجا بحثش باز بیشتر باز میشه. به خاطر همین میفرماد والله لا یهد القوم الفاسقین. فاسقین گفتیم تو فرهنگ قرآن کیان؟ منافقه. اومده گفته من شهادت میدم تو رسول خدا هستی، گوش نمیکنه به حرف رسول خدا. خب این خودش راه فسق رو رفته. عوض تقوا چیکار کرد؟ راه فسق رو رفت. سوره 8 یادتونه دیگه، لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. عدم هدایت باعث میشه که اینا قلبهاشون هر روز منحرفتر از دیروز، یعنی هی از حق فاصله میگیرن. وقتی از حق فاصله بگیره، محبتش رو از دست میده نسبت به امام. وقتی محبتش رو کامل از دست بده، محبت که نباشه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به بغض میشه کم کم. وقتی تبدیل به بغض بشه، دشمنه، تو صف دشمنه. حالا میخواد اسمش مسلمون باشه. و اینجا دیگه خدا قوم فاسق رو هدایت نمی کنه. چرا هدایت نمی کنه؟ خب بابا اینا رو خدایا تو هدایت می کردی؟ دوباره هدایت که کرده، نخواستم قبول کنم، دوباره هدایتشون می کردی می مد اینا قاطی مؤمنی، بالاخره تعداد بالا می رفت. منافقین رو چرا خدا هدایت نمی کنه؟
هدایت اول عمل
میخوام از خود همین سوره یه جوابی بدیم.
همون
آفرین آفرین. خدا که نیاز نداره کسی بیاد یاریش کنه که. ببین چون خدا اتمام حجت کرده، اتمام حجت که بکنه دیگه آدم قبول نکنه عذابه. الان عذاب اینا چیه؟ عذاب الله خلوقه ها. عذابشون اینه، کیفر اون عمل فاسقانه بعد از اتمام حجت این هست که دیگه خدا هدایت نمیفرسته. پس معلوم میشه اگه مؤمنین تو صفحه قتال فی سبیل الله هستن، هر لحظه خدا هدایت میرسونه که هستن. نقطه مقابل اونه دیگه. خب این منافق، این اومد اذیت کرد ولی خدا رو، هر چی رسول گفت این برعکسش انجام داد، یا شل بود یا سستی کرد یا خواب میموند یا گوش نمیکرد، اذیت میکرد، بهونه میگرفت، چرا قضامون اینجوریه، چرا فلان، یعنی دنبال این نبود که نظر رسول رو تأمین بکنه، دنبال تأمین خواسته های خودش بود. این چون خودش رو منحرف کرد، کیفرش میشه عدم هدایت. دیگه دلش طرف امام نمیره، دیگه دلش جذب امام نمیشه، دیگه امام اونجا سخنرانی میکنه این دلش قنج نمیره، این اشکش در نمیاد، تحت تأثیر قرار نمیگیره، انگار نه انگار. بعد هر روز به طلبکاریش اضافه میشه، دقیقا نقطه خلاف تسبیح. مؤمنین هر لحظه، حالا ما هرچی سوره میخونیم شما میگید مثل الان، بابا ما میگیم سوره ها مونده مال تو مال 1400 سال پیشه، شما میگید مثل الان. هی ما میخواییم نگیم مثل الان. خانم شما میگید، من که نمیگم مثل الان. باورتون میشه من تا میام کار تطبیق کنم هی اینو بعضی از عزیزان صداشون در میاد که شما دارید القای ناامیدی میکنید فورا. مشکل اینجاست که ما توحید رو نفهمیدیم. خب دیگه ما دعا میکنیم، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ببینید اونی که الان یه فرماندهی یه گردان رو دادن دستش، کارشو درست انجام نمیده، نفوذ ایجاد کرده، دشمن اومده داره همه رو قتل عام میکنه، من چیکار میتونم بکنم اینجا جز دعا؟ من که کاری نیستم که، من یه سرباز جزئم. مشکل اینجاست که کارو دادین دست اینجور افراد، دست فاسقان دادیم کارو. دیگه واضح‌تر از این بگیم؟ 1400 سال پیش. بله بله. خب خودمونیم دیگه عزیز من، خودمونیم. این سوره مال ماست، مال من و شماست. حالا گفتیم حد اقلش این هست توی سوره های سیاسی اجتماعی که ما میایم وارد سوره میشیم، اینجا میمونیم اصلا چجوری سوره رو بخونیم، انقدر فاصله داریم با این سوره ها. اونجا دیگه بحث خودم هم و خدا، خودم هم و امام زمانم. ببین تعداد زیاد امام زمان لازم نداره، آدم حسابی لازم داره. گفته یه گفت 20 نفر صابر باشید بسته. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت شو آقا چرا قیام نمی کنید؟ این همه شما شاگرد 8000 نفر پای منبر صادقین علیه السلام بودن، امام باقر و امام صادق علیه السلام، چرا شما قیام نمی کنید؟ این همه پارکاب دارید، این همه پا منبری دارید. اونجا چند تا گوسفند داشتن علف می‌خوردن، گفت ببین اینا رو بشمار چند تا، شمرد تعدادشون به 10 تا نمی‌رسید. آقا گفت ببین به تعداد اینا من یار داشتم قیام می‌کردم. حس روایتش دیگه 4 نفر بودن یاران امام صادق علیه السلام که میتونست آقا حرف توحیدی بهشون بزنه، 4 نفر بود، همین زراره و محمد ابن مسلم و ابوبصیر و اینا. بقیه هیچی، بقیه اومده اینجا خودش نون بخوره، نه اینکه در خدمت این امام قرار بگیره، جون بده برای این امام تو هر شرایطی. والله لا یهدی القوم الفاسقین.
چجوری میتونیم بفهمیم اگر ما الان امامون بیاد چجوری؟
فقط با قرآن. ببین ما قرآن رو بلد باشیم، راهکار بلدیم. شما مثل اینه که چند تا کلید دادن دستت به هر قفلی میخور. من قرار شد با قرآن خاشع بشم دیگه، عاشق بشم. سوره حشر. من وقتی عاشق بشم اون وقت میتونم تو هر شرایطی جون بدم. اونم لازمش اینه که دیگه بیایم عمل بکنیم، تعصبات رو بذاریم کنار، عمل بکنیم. ببینید مطمئن باشید مانع توحید ما تعصبات هست، مطمئن باشید. حالا همین بحث ناامیدی رو که بعضی از افراد مطرح میکنن، اینا چون نگاهشون توحیدی نیست ناامید میشن زود. اصلا تو درگاه خدا جایی برای ناامیدی نیست، ناامیدی کفر پیش خدا. منتها ناامیدی از چی؟ ما اینو نفهمیدیم. از اسباب دنیایی یا از خدا؟ از خدا، نه از اسباب دنیایی. الان من به شما دارم میگم که من از اسباب دنیایی برای درمان کرونا ناامیدم. خب این الان القای ناامیدیه؟ خب این که توحیده. شما اگر از غیر خدا ناامید بشی، اتفاقا تازه رسیدی به توحید. یعنی تازه دست به دامن کی گرفتی؟ تازه اون موقع فقط استمسک بالعروه الوثقی رو میتونی عمل بکنی. وگرنه من بیان میگم که نه، ما اگر رئیس جمهور بعدیمونو فلانجور انتخاب بکنی حل میشه همه چی. واقعا اینجوریه؟ خب همین باعث میشه دعای فرج نمیخونه. چرا؟ چون امیدش به رئیس جمهور بعدیه. درد ما اینه که ما توحید رو نفهمیدیم، سیستم توحید رو نفهمیدیم. شما توی سیستم توحیدی به چیزی غیر خدا امید داشته باشی، توحیدت رو نمیپذیره. میگی شماها چرا ایران مقتدره؟ میگه چون موشک داریم. ای خدا، خب اون که بمب اتم داره که یه دونه اون بمب اتم الان بندازه تو ایران، موشک تو جوابگوه؟ اصلا قابل مقایسه است تکنولوژی که اون داره با ما؟ یه چیزایی دارن میفرستن، یه پهپادهایی دارن میفرستن، هیچ مدل راداری نمیگیره، هیچ مدل راداری. اون وقت بیا بگو ما موشک داریم، ما پیشرفت کردیم، ما فلانیم، ما بهمانیم. داره میگه تو اون چیزی که میخوای توی صف در راه خدا تو رو پیروز میکنه چیه؟ ایستادگی توه، صابر بودن توه، نه موشکت، نه اون اسلحه‌ت. اونو من خودم بهت میدم. اونو کی میده بهم؟ همون تکنولوژی که ما تونستیم انرژی هسته‌ای بسازیم بدون اینکه از کسی کمک بگیریم، و کی به ما داد؟ اگه قرار بود فقط مغز اون دانشمندا باشه که اونا شهید شدن تموم شد رفت دیگه، بلکه اونا هم که زنده بودن که دارن تو کارخونه فاضلاب کار میکنن. انرژی هسته‌ای ما دیگه نداریم که، اونا رو بیرون کردن. همه تیم احمدی روشن رو کلا بیرون کردن، یه سری کشون که شهید شدن، بقیه‌شون هم اخراج شدن. اگه مغز اون فقط بود تو هر لحظه من با خدا باشم، بهترین تکنولوژی رو چیکار میکنه؟ در اختیار من قرار میده. چرا؟ چون لشکر آسمان ها و زمین مال کیه؟ مال خداست. اون وقتی که تو کم نمیاری، اون وقتی که کم نمیاری. خدا وکیلی این 8 سال جنگ و ما انگار فراموش کردیم. ما با تکنولوژی پیروز شدیم یا با ایمان؟ بفهمیم این آیات رو. هممون در معرض این امتحان. میگه اذیت نکنید. اذیت نکنید یعنی چی؟ اطاعت کنید. اطاعت نکنید منحرف کردید خودتون رو از راه ولایت. کسی که از راه ولایت ولی الله خارج بشه، خدا قلبش رو منحرف میکنه به ترس. دیگه طعم عشق رو نخواهد فهمید، دیگه لذت معنویات رو نمیچشه این شخص توی زندگیش. یه انسان 100% دنیایی میشه. آدم دنیایی به چی فکر میکنه؟ به شکم و زیر شکم. تموم شد. آدم دنیایی. پس اینجا خدا مثال زد قومه منافق فاسق حضرت موسی علیه السلام رو که ما مثل اونها نباشیم، ما امام زمانمون رو اذیت نکنیم با عدم اطاعت کردن. خب این داره راهکار میده دیگه، چی میخواید دیگه غیر این؟ مثال دوم، و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، حضرت موسی رو کشتن، روزی 70 تا پیامبر هم بهش اضافه کردن، روایت داره دیگه می بنی اسرائیل بعضی روزا 70 تا پیامبر میکشتن، از این 124,000 تا پیغمبری که خدا مبعوث کرده بیشترین تعداد مال بنی اسرائیل بوده که یکی بعد از دیگری به بدترین نفع شهید شدن اکثرشون، یعنی تعدادشون خیلی کمونه که به مرگ طبیعی مردن. همین حضرت موسی هم دق دادن مرد، باور کنید، وگرنه آدم متعادل خود به خود نمیمیره. چجوری که حضرت خضر هنوز زنده است، چند هزار سال حضرت خضر علیه السلام عمر داره، حضرت عیسی علیه السلام 600 سال قبل از پیامبر به دنیا آمدن، یعنی چند سالشون الان؟ 2000 سال چندی الان؟ میلادی؟ سال میلاد مسیح دیگه 2021 سالشون، یعنی از بعد آقا امام زمان علیه السلام چند سالشونه؟ ببین آدم متعادل نمیمیره، آدم متعادل رو میکشن نمیمیره. برای اینکه میخواستن به منفعت دنیا برسن، خودشون رئیس باشن، نجات پرستن دیگه. خب اینا ببینید، اینا تزشون اینه که ما اون رسول رو منفعل میکنیم، یه کاری میکنیم که هرچی ما بگیم انجام بده. به یاد بیاورید هنگامی را که عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، اون ابن مریم رو خدا توی قرآن خیلی تکرار میکنه، میتونست بگه عیسی، ولی ابن مریم بودن حضرت عیسی علیه السلام هی تکرار میکنه که حواستون باشه من کیو دارم میگم، که این معجزه بود که دیگه هر کی همین طوری نمیفهمه خدا کیه، دیگه تو قضیه تولد حضرت عیسی علیه السلام بعد همه بفهمن دیگه خدا چقدر قدرت داره. گفت ای بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم. ببینید دقیقا همون چیزی که حضرت موسی علیه السلام گفت، یعنی محتوای دعوت یکی بوده 100% همیشه، من رسول خدا هستم به سوی شما، مصدقا لما بین یدی من التورات. چجور ثابت میکنه که همون رسولی هست که خدا فرستاده بر بنی اسرائیل؟ اون چیزی که آورده تصدیق کننده توراته و محتوایی که داره توی انجیلش که داره به این بنی اسرائیل اعلام میکنه، و مبشرم به رسول یأتی من بعد اسمه احمد. و بشارت دهنده به رسولی که می آید بعد از من. ببینید بین حضرت عیسی علیه السلام و پیامبر خاتم هیچ پیامبری نبوده، به خاطر همه میگه بعد از من میاد. اینه که اینا 600 سال منتظر بودن دیگه، نسل در نسل نهی منتظر بودن که بیاد. اسمش چی هست؟ اسمش احمده. و اینها 100% وقتی پیامبر اومد میدونستن که این همون شخصه، یقین داشتن. توی فیلم محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله که مجید مجیدی ساخت، اونجا به نشون داده این مقدار این برنامه رو که اینا یقین پیدا کردن که قطعا همونی، اصلا گزینه دیگری نبود که بتونه باشه. فلم مجاهم بالبینات، فراوانم معجزه نشون داد بهشون حضرت عیسی، دلایل روشن، قالو هادا سحرون مبین. عوض که بیان ایمان بیارن، عوض که به یقینشون اضافه بشه به کفرشون اضافه شد. اومدن چی گفتن؟ گفتن اینا سحر، همه سحر آشکار. جالبه به محض اینکه بعضی از افراد چیزای خارق عادت میبینن به سحر نسبت میدن، به انحراف نسبت میدن، به بدعت، به کاهنی جنزدگی نسبت میدن، در صورتی که بابا اون کسی که از جانب خدا آورده باشه این یه معجزه است نه سحر. و من از لمم من افترا علی الله الكذب و هو یدعا الی الاسلام. و چه کسی ستمکارتر است از اون کسی که افترا میبنده به خدا اون دروغ رو، یعنی یه دروغی رو درست میکنه میبنده به کی؟ به خدا. چه کسی ستمکارتر از این هست؟ یعنی حق رو شناخت اما چیکار کرد؟ یعنی اون وقتی بیانات براش اومد یقین کرد که این بیانه از طرف خداست ولی گفت سحره. چه کسی ستمکارتر از اینه که به خدا دروغ نسبت بده؟ پناه بر خدا. و هو و یدعا الاسلام، در حالی که او به سوی تسلیم شدن دعوت داره میشه. یعنی مگه محتوای دین خدا چی هست که شماها اینقدر میاد اینجوری مقابله میکنید باش؟ خدا سوره بیانه یادتونه و ما امرو الا لیعبدون الله مخلصین له الدین، حنفا. خدا میخواد شما عاشق بشید، خدا میخواد شما لذت ببرید، خدا میخواد شما طعم شیرین اخلاص رو بچشید توی زندگیتون، کیف بکنید با این زندگیتون، نشاط داشته باشید، آرامش داشته باشید، مریض نشید. مگه چی میخواد خدا از شما که میاد دروغ میبندی به خدا برای اینکه دینش رو قبول نکنی؟ در حالی که دعوت میکند به تسلیم شدن به اسلام، این معلوم میشه اسلام حقیقی، اسلام حقیقی تنها دین عالم هست و همه انسانها هر لحظه باید مسلمان باشه اسمشون، اما هی برداشتن فرقه فرقه کردن، یهودی، مسیحی، نمیدونم اسمای مختلف گذاشتن روش، در صورتی که همه باید مسلمون باشن. و هو یدعا الی الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین، و خدا هدایت نمی کند قوم ظالم را. کسی که بشناسه حق رو نخواد بره چیه؟ ظالمه. خدا قوم ظالم رو برای چی باید هدایت کنه؟ الان هی گفت این راه مستقیم این هست، هی هدایت کرد اون پس زد، گفت نه این سحره. خب برای چی باید هدایت بعدی رو برسونه؟ وقتی نمیخواد، وقتی همونو پایه قرار میده برای تهمت زدن، برای چی خدا هدایت برسونه؟ خدا دیگه هدایت نمی کنه قوم ظالم رو. اینا همون بنی اسرائیل فاسق هستن، به مقام ظالمی اینجا ارتقا پیدا میکنه. یعنی ظلم رو هم میان قاطی فسقشون میکنه. خب اینا رو خدا برای چی گفته؟ داره داستان تعریف میکنه خدا؟ اینا باید از توش قانون در بیاد دیگه، درسته؟ اون قانون چیز داستان حضرت موسی این بود که آقا حواست باشه، اذیت کنی، اطاعت رسول نکنی، منحرف بشی، خدا قلبتو منحرف میکنه، دیگه خبری از هدایت نیست، قاطی فاسقا، قاطی منافقا، قاطی کافرا، جهنم. داستان حضرت عیسی چی میگه؟ دلیل روشن میاره. اولا دلیل روشن رو که مثل روز روشنه، اینا پایه تهمت قرار میدن، پس نکنید این کار رو. دلیل روشن وقتی دیدید چیکار کنید؟ بپذیرید. وقتی حق رو دیدید بپذیرید، حق گرا باشید. این هم فرمول داستان چی؟ حضرت عیسی علیه السلام. مطمئن باشید امام زمان علیه السلام که بیان بیانات میارن، مطمئن باشید، یعنی حتما به طریقی به معجزه خدا ثابت میکنه به همه مردم که این امام زمانی هست که من قولشو داده بودم. این همون منجیه که هزاران سال همه منتظرش بودن. خب اونجا من این فرمول بلد نباشم ممکنه لنگ بزنم. نه، چون خارق عادت پس سحره. کی گفته این حرفو؟ اتفاقا داره نشون میده که وصل قدرت خداست. حالا اینا رو یهودی ها از ما بهتر بلدن، فراماسون ها، بعد دارن تلاش میکنن شبیه سازی کنن معجزاتی رو که قرار بیاره امام زمان علیه السلام. یکی از معجزات چیه؟ سیحه آسمانیه. سیحه آسمانی اون روزی که امام میخواد ظهور بکنه، صبحش چی میاد؟ سیحه میاد. حالا همون روزه یا بعدن، اینا دیگه قسم خوردنی نیست، اینا رو دیگه خدا تو لحظه هر جو اراده کنه همونطور تحقق پیدا میکنه، ولی جزء علائم حتمی هست صیحه آسمانی. خب اونجا توی روایت اومده که اون صیحه که چیزی شبیه ساخه سوره عبس هست، یعنی بانگ کرکننده است، خیلی شدیده، فکر نکنید یه چیز معمولی ناز نوازش کننده است، هر کیم به زبون خودش میشنوه، فرشته وحی ندا میده، حضرت جبرئیل ندا میده، همه میشنون که امام زمان علیه السلام رو معرفی میکنه، میگه این شخص امام حق هست و بعد بهش ایمان بیارید. اونجا فرمودن که مؤمنین باید به سجده بیفتن و سبوحون قدوس بگن تا اینکه از اون آفات اون صدا در امان بمونن، وگرنه عده بسیاری دق میکنن میمیرن از ترس با همون صدا، و عده بسیاری هم کر میشن و لال، یعنی کلن مشاعرشون از دست میدن. خب این اشخاص کیان؟ این اشخاص کسایی هست که اصلا نه خبر داره صیحه قرار بیاد، نه خبر داره امام زمان قرار بیاد، نه اصلا منتظر امام زمان هست، برای 100 سال آیندهش توی دنیا داره برنامه‌ریزی میکنه، به هزار هزار غیر خدا امام زمان ایمان داره و امید داره تو این دنیا که اونا بیان مشکلاتشو حل کنن، خبر نداره اصلا قرار این اتفاق بیفته. اما اینو میخواستم بهت بگم که فراماسون ها از ما این آیه ها رو بهتر بلدن و میدونن که قرار یک شخصی بیاد که این اسمشه و بیانات قراره بیاره. بیانات رو چیکار کردن؟ رفتن تکنولوژیاشو در آوردن با اجنه اینا، خیلی در ارتباطن با خود ابلیس و میخوان شبیه سازی کنن. به خاطر همین بعد از ظهر همون روزی که صیحه میاد اینا شبیه سازی میکنن همون صیحه رو، خب منتها اسم اون شخص رو عوض میکنن. حضرت جبرئیل گفت این شخص الان امام زمانه، به اسم معرفی میکنه به مردم، اونا میان یه اسم دیگه امام زمان قلابی میدن بیرون، و اونجا تو روایت فرموده که بیشتر مردم به شک میافتن. چرا؟ چون از قبل خبر ندارن این چیزا رو. بیشتر مردم نسبت به حق بودن امام زمان به شک میافتن. اونجا میگن خب اون اگه این بود پس این چیه؟ اون شکه بیچاره میکنه همه رو، یه دونه یه دونه حذف میشن اونجا.
بازم خدا
کمک
میکنه که به
مؤمنی
که
متوجهش کنون
درسته،
کسی که مؤمن شک نمیکنه. چرا؟ چون منتظر بوده، چون میدونسته همه چیو. ولی اونا با اون تکنولوژی که الان کلیپاش هم هست به راحتی تصویرسازی میکنن توی مثلا آسمون یه چیزایی رو نشون میدن که اصلا نیست، مثلا یکی داره اونجا پرواز میکنه اصلا نیستا، ولی تو داری میبینی. اینا رو قشنگ چیزای چند بعدی به راحتی درست میکنن و خیلی فعالن تو این زمینه، برعکس ماها که نشستیم تو خونه هامون آلوده دنیا که چی بخوریم چی کار کنیم قشنگ تر بشیم، اونا نه، اونا خیلی بیشتر از اینا دارن کار میکنن برای ظهور که مقابله کنن. حالا اینجا ما نیاز داریم به سوره صف که بیاد ما رو در رکاب امام زمان قرار بده. چرا این کار رو میکنن؟ چرا دنبال اینن که جلوی ظهور رو بگیرن؟ یریدون لیطف او نور الله به افواههم، اینها میخوان خاموش کنن نور خدا رو با دهنهاشون. دهنهاشون ببینید هم حقارت اینها رو میرسونه که فکر کردن نور خدا مثل نور یه شمعه که با فوت خاموش میشه. خب یکی از اصل این طرز فکر پست و حقیر اینها رو میرسونه که خدا رو با خودشون مقایسه میکنن، نور خدا رو با نورای دنیایی مقایسه میکنن. یکی هم این که خود کلمه دهانها چیه؟ بحث مسائل تبلیغاتی و جنگ فرهنگی رو داره نشون میده، یعنی اینا تمام تلاششون رو دارن میکنن که با این جنگ فرهنگی نور خدا رو خاموش بکنن، مردم ظلمت زده بشن با اومدن دنبال اینها. اما میتونن این کارو بکنن؟ خب جوابش چیه؟ والله متم نورهی ولو کرهل کافرون، خدا تمام کننده نورش هست حتی اگر همه کافران اکراه داشته باشن، نخوان این اتفاق بیفته، خدا بالاخره نور خودش رو کامل خواهد کرد. و مطمئن باشید که این قضیه فقط با ظهور اتفاق خواهد افتاد. من و شما نمیتونیم با دست و پا زدن توی این مسائل دنیایی نور خدا رو کامل بکنیم. نور خدا فقط با ظهور امام زمان و برپای دولت عدل الهی کامل خواهد شد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. آیه ظهور. او کسی هست که رسولش رو فرستاد با هدایت و دین حق، یعنی هر کی دنبال رسول باشه هدایت بهش میرسه. نقطه مقابل والله لا یهدی القوم الفاسقین، والله لا یهدی القوم از ظالمین. هر کی دنبال رسول باشه مثل بنی اسرائیل زمان حضرت موسی و عیسی پیامبرش رو اذیت نکنه، مقابل رسول قرار نگیره، پشت سر رسول قرار بگیره، هر لحظه هدایت ها رو میرسونه. این پاسخ شما که میگید از کجا بدونن مردم؟ کافی آدم بیاد پشت سر امام زمان قرار بگیره. الان امام زمان تجلیش همین قرآنه. اینجور نیست که ما تو دوران غیبت دستمون کوتاه از امام باشه، به هیچ عنوان اینطور نیست. و هر لحظه اگه هدایت های امام نباشه ما کجا بتونیم ایمان نگه داریم؟ خدا وکیلی کجا بتونیم؟ شما الان یه سایت هم که میخوای باز بکنی شک داری بالاخره مورد پسند امام زمان هست این چیز که من میخوام ببینم نیست، چجوریه؟ یه سوره ناس بخون، خودش مدیریت میکنه. بسپر خودتو بهش، اعتماد کن بهش. کسی که خودشو تنها میبینه به درد امام زمان نمیخوره. هر لحظه حضورش رو، شهودش رو باید حس بکنی. من تنها نیستم که بترسم، من یه امامی دارم هر لحظه به من میگه چه کار بکن. خب باید چه کار کنیم که برسیم به این حدی که بتونیم اتصال کامل هر لحظه با امام داشته باشیم؟ جز با این قرآن میشه؟ یه سوره هشت تکلیف رو روشن کرد دیگه. خب بخوای برسی باید قرآن. قرآن یعنی چی؟ قرآن یعنی راه برد، قرآن یعنی راهکار، قرآن یعنی قانون، قرآن یعنی کتاب عمل، یعنی کتاب زندگی، نه کتاب بوسیدنی خواندنی. بزرگترین انحرافی که همین بنی اسرائیل ایجاد کردن تو دین اسلام که مردم کافر بشن، یریدون لیطفه و نور الله به افواهم، نور الله قرآن بود، چکار کردن که خاموش بشه؟ تبدیلش کردن به یک کتاب خواندنی بوسیدنی، یک کتاب خونسا، یک کتابی که فقط اسمش الان هست، رسمش نیست. رسم قرآن چیه؟ لمن تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چقدر داره راهبرد میده؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. قرآن اینه، نه اینکه کلاس تجوید کجا سراغ دارید خوشگل درس بدن، معلمش قشنگ باشه خوشگل بخونه. جالب بود، یه دارالقرآنی بود، کسایی رو که میخواست مصاحبه میکرد میخواست بیاره، میگفت فاکتورشون زیبایی بود. چرا؟ توهم، توهم که ما باید کاری بکنیم مردم جذب قرآن بشن. حالا با قیافه این میخواد مردم جذب قرآن. ببینید ما قرآنی ها وقتی نفهمیدیم توحید یعنی چی؟ خدا اثر کلام رو تو چی گذاشته؟ تو اخلاص. شما یه روزه هم که میری میشینی اون ذاکر اگه اخلاص نشته باشه فایده نداره، مثلا برای پول اومده باشه. اثر کلام توی اخلاصه. امام چرا کلامش تأثیر میذاره تو دلهای مؤمنه؟ به خاطر همین اخلاص. اون وقت ما الان باید بیام آه قربون اون چشات برم، آه قربون اون مثلا قیافت برم. بابا قرار نیست ما با قیافه به خدا برسیم. کاری که کرد یهود این بود که از قرآن یه ظاهر فقط بمونه، که الان این قرآن اینجاش طلایی باشه خوشگلتره، این دوراش من قبلا دوست داشتم. دیدید قرآن های خیلی شیک و پیک و گرون هم هستن. یه جا رفته بودیم یه قرآنی رفته بودن نمایشگاه قرآن تهران خریده بودن آورده بودن، بعد گفتش که آره ما اینو چیز کردیم رفتیم نمایشگاه، چقدر پول داده نمیدونی. اون سال مثلا شاید مثلا 20 سال پیش اینا 40,000 تومن داده بودن اون قرآن رو گرفتن، خیلی پول بود اون موقع 40,000 تومن. بعد گفتم آخه مگه چی داره اینا، جلدش که چرم و اینا بود هیچی، خب و قابش و این حرفا. بعد من باز کردم خب خطش چیه، مثلا چجوری این قرآن قد گرونه، این صفحه های گلاسه تمام رنگ. بعد تا یکم ورق زدم و اینا اون بنده خدا هی انگار جیگرش داشت کباب میشد، گفتش که ببین خب دیدی دیگه ببندید عطرش میره. یعنی یه جوری قرآن ساخته تو باز حتی نکنی، نکنه یه موقع عطرش بره خراب بشه. اون قرآن، اون قرآنی که منو به امام زمان میرسونه، اون قرآن خود شیطان درست کرده، اون مدل قرآن. حالا ما از حرفای فوشخورش خوبه این حرفا، آره باور کنی کوچکترین قرآن دنیا مثلا انقدره، خب کل قرآن نوشته تو انقدر. خب اون الان به چه درد من میخوره؟ قرارم اون بنا به امام زمان برسونه؟ بزرگترین قرآن دنیا، من فیلمشو دیدم، مثلا 20 نفر با هم برگشت برمیدارن میذارن اونور، بعد این مدت هم برگشت چون سنگینه پاره میشه هی باید تعمیرش کنن. یعنی یه مثلا اکیپ کاملی فقط دارن نگهداری میکنن این قرآن. اون قرارم آفره بوته اون قرآنی که دورش طلاییه که من میترسم دست بزنم طلاییاش یه موقع نره، اون بوته. اون اتفاقا بین من و امام زمان فاصله خواهد انداخت. اون مصداق یریدون لیطفه و نور الله به افواه همه، یعنی تمام هزینه ها رو کردن برای اینکه قرآنی همچین قرآنی بشه تو زندگی های ما. من خودم چند سال پیش خریدم یکی از این قرآن ها رو، خوشگل بود، یه نمایشگاه قرآن بود، گفتم که آره فردا روز این بچه‌ها میخوان عقد عروسی بگیرن سر سفره، خیلی خوشگله این، من خودم خوشم میومد، نه این خیلی قشنگه. حالا آوردیم سر سفره عقد، فقط به درد سر سفره عقد میخوره، آدم میترسه دست بزنه این مرواریداش بیفت. حالا من هدیه دادم به دامادم، گفتم که ببین فقط میخوام که، نه اتفاقا برعکسش بهش گفتم ببین فقط ازت میخوام که شده روزی یه بار اینو باز کنی، یه نگاهی بکنی، یه حالی با این قرآن بکنی، بکن این کارو فقط، که این قرآن بر علیه ما اون روز شهادت نده که منو گرفته تو قاب گذاشتید اینجا خاک بخورم. ای قربون این آیه ظهور، خدا رسولش رو فرستاد با هدایت و دین حق تا ظهور بده بر همه دینها دین خودش رو. دین خدا چی بود؟ و هو یدعا الال اسلام ولو کره المشرکون. همه مشرکون عالم، ببینید غیر مسلمان همه مشرکن، مسلمان واقعی یا نه اسمی، اونایی که رسول اذیت میکنن حالا تو جامعه اسلامی باشه، همه مشرکان عالم نخوان ظهور بشه، خدا ظهور رو میرسونه، چون اصلا رسولش رو برای همین فرستاده. خدا کار عبث که نمی کنه، اون کار که بخواد انجام بداره نده عبث میشه، پس فرستاده که بشه و میشه، حتی اگه همه مشرکان و کافران عالم نخوان این اتفاق بیفته. پس چیزی مانع ظهور امام زمان نیست در عالم. عزیز من تو خودتو بچسب عقب نمونی، زمانش برسه خدا خودش همه کار رو انجام میده. تو نگران ظهور و پیروزی حق و نمیدونم اسلام و مسلمین نباش، خودتو به چسبون تو صف وایستا وظیفتو انجام بده، به این قرآن عمل کن. تا اونم هر لحظه هدایتو برسونه، دستتو بگیره نذاره بیفتی که صف خالی بشه. خودش قدرتشو میده، خودش هدایتو میرسونه، خودش عشق لازمی که لازم داری اونجا وایسی رو بهت میده. درست شد؟ جهت هدایتی سیاق دوم. سیاق سوم، اراده ناکام خاموش کردن نور الهی دین اسلام از سوی فاسقان و ظالمان بنی اسرائیل. تونستن خاموش کنن؟ نه. اگه تونسته بودن بعد الان نعوذ بالله امام زمان شهید شده باشن یا نباشن. چون امام هستن و هر لحظه مؤمنین رو دارن هدایت میکنن، دارن به خدا میرسونن و ظهور جهانی هم انشاءالله اتفاق خواهد افتاد به زودی انشاءالله، پس معلوم میشه که هرچی هم دست و پا بزنن باز نمیتونن نور خدا رو خاموش کنن. حالا اون ابلیس بیاد هر چقدر میتونه شبیه سازی کنه، صیحه آسمانی رو یمانی های تقلبی بده بیرون، نمیدونم امام زمان قلابی بده بیرون. همین چند وقت پیش تو اسرائیل از یکیشون رو نمایی کردن، اعلام کردن، گفتن همون منجی هست که ما منتظرش بودیم، قرار بیاد دنیا رو نجات بده. یه قیافه خیلی مقدس براش درست کردن، بردن کنار همون دیوار توبهشون، کلی مراسم گرفتن برای تشریف فرمایی این امام زمان قلابیشون و دارن یواش یواش رو میکنن. حالا ببینید چند وقت دیگه سفیانیشون هم میدن بیرون که انشالله ما بتونیم با سوره صف اون جای خودمون رو تو صف پیدا بکنیم، اون صفی که امام زمان داره انشالله. سیاق آخر همینه، قرار ما بیایم توی صف، قرار بشیم یار امام زمان. چطوری باید بشیم یار امام زمان؟ یا ایها الذین آمنو، اینجا لبک حسابی میخواد. آره، چون دیگه میخواد راهکار بده، دیگه میخواد درمان کنه برای همیشه این درد جا خالی کردن رو، این درد یاری نکردن رو. ای کسانی که ایمان آورده اید، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا من دلالی بکنم برای شما، دلالت بکنم برای شما؟ ببینید چرا خدا خودش اینجا آورده پایین، یعنی بیام شما رو راهنمایی بکنم به سمت یه تجارتی. دلال کارش چیه؟ این که میاد یه تجارت رو معرفی میکنه، یه کاری میکنه جوش بخوره این ماجرا. حالا خدا خودش رو دلال این تجارت داره معرفی میکنه، میگه من بیام یه تجارتی رو به شما معرفی بکنم که شما رو از عذاب دردناک نجات بده. عذاب دردناک کجاست؟ دنیا آخرته. چون عذاب علیم که میاد بعضی ها فکر میکنن فقط آخرته، این توهم رو دور بریزید. یعنی این تجارتی که خدا الان میخواد برای ما رو بکنه برای درمان این درد دوری از ظهور چی هست؟ این تجارت تجارتی هست که ما رو به ظهور خواهد رسوند و از عذاب دنیا و آخرت نجات خواهد داد. و این میخوای منجی بیاد میگه ببین یه تجارت باید بیای، وارد یه تجارت بشه، بیا با هم وارد یه معامله بشیم که ظهور بشه تو نجات پیدا بکنی. منجی بیاد. تجارت دو طرف داره، بده بستونه، یه چیزی باید بدی تا یه چیزی بگیری. خب اون چیزی که باید بدیم چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله. یک، بیایید ایمان بیارید به خدا و رسولش. ای خدایا تو خودت داری میگی یا الذین آمنو، تو خودت داری ما رو مؤمنین خطاب میکنی، بعد دوباره میای میگی که ایمان بیارید به خدا و رسولش. خب تا اینجا این سوره صف رو گوش کرده باشی منظور خدا رو میفهمی چی هست. منظورش اینه که بیایید اطاعت کنید، بیایید پارکاب تو صف مثل بنیان مرسوس قرار بگیرید، اذیت نکنید رسول رو. این میشه ایمان. خب این تجلیش تو چی اتفاق میفته؟ این مدل ایمان به الله و رسول، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، جان و مال بدید. ایمان فقط ظاهر نیستش که، فقط شعار نیستش که. قضیه شعار رو خدا حل کرد تو سیاق دو، لما تقولون ما لا تفعلون. قرار نیست کسی با شعار به خدا برسه، چه بسا خیلی ها شعار خدا خدا رسول امام زمان میدن اما مبغوز درگاه خدا. کبرم مقتن عند الله، چرا؟ چون وارد میدان مجاهده به مال و جان در راه خدا با اخلاص نشدن. جالب، اول مال رو آورد بعد جان رو. حال کردین اینو؟ اینو حال کردین؟ اول مال بعد جان. تو ادبیات عرب اینا اسلوب بیانیه، یعنی وقتی چیزی مقدم میشه میخوان مهمتر بودنشو برسونن، یعنی اولویتش رو داره اینجا مشخص میکنه. میگه ببین اون چیزی هم که برای من مهمتره اینه که ببینم چقدر از مالت میگذری، چون حب اصلی انسان رو مال. جان مرحله دومه. چرا؟ جانم هست ولی مرحله دوم. نه همه حاضر نیستم. خب اون اصل مگه چقدر قیمتش بود؟ بعضی ها اونطوریه، بعضی ها از جونشون میتازه ولی تعدادشون کمه. و کسی که پول نده جونم نمیده، مطمئن باشید. متوجه این؟ یعنی یا انسان دوتاشو میده، اونا که عاشقن دیگه، ما اون اصلا عاشق نیست. کسی که عاشقه مال و جان براش فرق نداره، تو هر لحظه هر چی امام بخواد اونو میده، اصلا از قبل داده، بر خودش چیزی مالک نیست که بخواد بعد موقع دادن گیر کنه تو دادنش. اصلا چیزی رو از خودش نمیدونه، نه جونو از خودش میدونه نه پولو از خودش میدونه. میگه خودت دادی، خودت مال خودت، اصلا خودت مال خودت، اصلا من چی دارم که بهت بدم؟ من چیزی ندارم بهت بدم، تو باید دست منو بگیری به خدا برسونی. این توحید ناب اینه، یعنی یه ذره حتی اخوش چیزی قائل نیست که بخواد طلبکار بشه. حالا اینجا خدا داره انگار یه جوری عوامانه صحبت میکنه، اصلا بحث خواص نیست. بحث خواص اصلا خودشون رو نمیبینن که مشکلی داشته باشن با دادن مال و جان، اما تو بحث عوام چرا؟ چون خودشو مالک میدونه، فکر میکنه هر لحظه خب حالا بدم ندم، الان وظیفمه نیست. خب اینا باید بیان تشویق بشن. خدا داره این قشر رو چکار میکنه؟ تشویق میکنه که ای کسانی که دارید ادعای ایمان میکنی، بیایید من یه تجارتی به شماها یاد بدم، همه تون به من برسین، همه تون عاشق بشین، همه تون به بالاترین نقطه توحید برسین. ای مردم، یک، ایمان بیاد. اون چیزی که باید بدیم چیه؟ حالا تجارت چیه خدایا؟ اون چیزی که باید بدیم ایمان بیارید به خدا و رسول، یعنی نیتاتون رو خالص کنین، هر کار میکنید فقط خدا و رسول رو در نظر بگیریم. و چطور این رو اثبات کنید راست بودنش رو؟ تو جاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. پس این معامله رو ما بخوایم اینجا بنویسیم یادمون نره چی هست؟ خدا وکیلی این منبرهایی که میرن تو مارمزون اینا رو بگن بهتر نیست برای مردم؟ تا اون حرفای کشکولی، حرفاشون همه خوبه ها، اصلا هیچ حرفی تو خوب بودنش نیست. یعنی از اول تا آخر شما جمع کنی همش خوبه، ولی نه راهبرد به مردم میده، نه شاه کلید دست مردم میده، نه دردهاشون رو درمان میکنه. تکراری هم هست، یعنی خدا وکیلی آدم میره میشینه یک ساعت نیم ساعت وقت میذاره، راه کار گیرش نمیاد. الان این ببین قشه چقدر زنده داره وصلت میکنه، میگه ببین بیا معامله کنیم، زنده یه زنده تو لحظه تو لحظه. میگه تو بیا اخلاص، ایمان بیار به الله و رسول، بعد راست بودنشو توی انفاق به مال و جان ثابت کن. این یه طرف معامله. خب تجارت با خدا برای رسیدن به ظهور. خب طرف اول، طرف اول دو بخش داره، ایمان به الله و رسول که ما یک کلمه بخوایم بذاریم اسمشو میذاریم اخلاص، دو انفاق به مال و جان. درست شد؟ طرف اول که من باید بدم هزینه‌ای که باید پرداخت بشه. خب فرمود چی؟ فرمود که ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب ظاهرش اینه که سخته، شما درک نمیتونید بکنید که بابا خدایا کتابی یا این چه جور دیگه تجارت شد، تو که هر هرچی من دارم داری میگیری. این جمله میاد چیکار میکنه؟ تشویق میکنه، میگه که نه، تو اگه نمیدونی قضیه پشت پرده چی هست، تو مطمئن باش که این چیزی که دارم بهت میگم برات بهتره نسبت به این حالی که الان داری که نمیدی، که دست بدت خوب نیست. این مطمئن باش برات بهتره اگر بدانید. یعنی اونایی که علم دارن میدونن چیه قضیهش، اون خواص، اونا مشکلی با این برنامه ندارن. ما میخوایم شما چیه؟ علمش رو پیدا کنید که بیاید تو این مسیر. حالا اگه شما بیاین وارد معامله بشین با خدا، عوضش خدا چی میده؟ خب من الان هزینه رو پرداخت کردم، قراره چی گیرم بیاد؟ بگید یغفر لکم ذنوبکم، مغفرت، بخشیدن گناهان. خدا وکیلی همینو میگفت تموم میکرد سوره رو، بستمون بود. اگه آدم بودیم، اگه عقلمون کار میکرد، الان ما هر بلای سرمون میاد عکس العمل عمله دیگه، درسته؟ خدا که ظالم نیست از خارج عذاب بفرسته. یعنی هر چی داره سرم میاد، دنیا آخرت، عمل خودمه. یعنی خودم رو مستحقش کردم. خب وقتی خدا عمل رو ببخشه دیگه عکس العمل نداره دیگه، عمل رو پاک کنه، از نامه عمل ورداره، خب دیگه عذاب نیست. خب پس این نمیارزه خدایش؟ خدایش میارزه. یعنی من بیام جان و مالمو بدم، عوضش خدا چی بهم بده؟ عوضش عذاب و ورداره دنیا آخرت. خب یغفر لکم ذنوبکم، اما هنوز هست عزیزم، خیلی قضیه عاشقانه تر از این حرف هست. میگه نه تنها گناهاتونو میبخشم، و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، و شما رو وارد بهشت هایی میکنم پر نعمت که دیگه چیزی کم نداره، که تو دنیا احدی از شما اون مدل نعمت رو نچشیده و ندیده و هیچ کجا وجود نداره. یعنی اگه نگاه دنیایی هم باشه میارزه با من خدا به وارد معامله بشی. الان خیلی ها از ظهور این تیکه بهشتشو میخوان، فقط هم برداشته شدن عذابو میخوان که کرونا بره و نمیدونم تحریما برداشته بشه و راحت ما بتونیم دیگه زندگیامونو بکنیم، همه چی داشته باشیم و کمبودی چیزی نباشه و بهشت باشه دیگه. یعنی همه چی هم ردیف، ماشین آخرین سیستم و نمیدونم سفینه فضایی و آره فقیر نباشه هر روز بگه به من پول بدین و اینا، رو اعصابن آخه. آره اینا رو بیشتر دوست داره. مساکن طیبتن فی جنات عدن، میگه ببین بهشتم ببرمت دیگه بیرونت نمی کنم، و یه خونه های پاک، خونه هایی که هیچ آلودگی توش نیست، که این دو بعدی باز هم مادیه هم معنوی، یعنی هم از نظر مادی پاکه هم از نظر معنوی پاکه. الان شما بهترین جای بهترین خونه رو هم که داشته باشید اینجا توی دنیا، باز ممکنه کمبودهایی از نظر معنوی داشته باشه. مثلا خود نوع معماری سرد باشه، گرم نباشه. تو اون خونه هایی که معماری سرده خیلی انرژی های منفی زیادن، به خاطر همین باعث میشه که آدم سختشه بخواد معنویت کسب بکنه تو اون خونه ها. من یه مثال میزنم، ببینید قبلنا خونه ها رو گنبدی میساختن، در پنجره خیلی شبیه حرما بود. الان یه سر برید تا کاشون برگردید اصفهان هم احتمالاً هست نیست؟ داره کم میشه. آره چون اون معماری نوعش معماری گرمه، درسته که اون امامی که اونجا دفنه تأثیر داره، ولی خود اون معماری هم تأثیر داره. چرا تو نگاهت به گنبد میفته دلت شاد میشه؟ یعنی روح بخشه، خودش گرم کننده است، کمک کننده است. حالا شما یه خونه قدیمی پیدا کنید از این سقف گنبد برید زیرش بخوابید، اصلا خوابی که اون زیر گنبد آدم انجام میده فرق میکنه با جای دیگه، انرژیش فرق میکنه. حالا اونا مساکن طیبه هستش دیگه، حالا تو معامله کن ببین به این دنیا راضی هستی با این همه فساد و با این همه انرژی های منفی و با این همه مشکلات و حالا مالش از کجا اومده دیگه به کنار. ذالک الفوز العظیم. دومین چیزی که خدا میده عوض این معامله چی هست؟ بهشت. بهشت جاودان، نه اینکه موقتی. یه چیزی هم بهتون بگم، معمولا جایی نمیگن. چرا اینایی که میرن بهشت دلشون زده نمیشه، خسته نمیشن؟ تنوع چجوریه؟ هی جدید میشه. آفرین. چرا؟ چون خدا خلاقه، خدا هر لحظه داره میآفرینه، هر لحظه، و چیز تکراری نمیآفرینه. یعنی هر ذره‌ای که درست کرده با ذره اون یکی که بعد درست میکنه با هم فرق میکنه. به خاطر همین هیچ وقت تکراری نمیشه، هیچ وقت از چش نمیفته، هیچ وقت بیمزه نمیشه، جاودان هم هست الی الابد. حالا این اون رستگاری بزرگه. خب ما دو تا چیز دادیم تا اینجا، دو تا چیز خدا قرار شد عوضش به ما بده. این شارژره تنوعش هم سختی نداره. آره، یعنی شما قرار نیست زحمتی بکشی. ذالک الفوز العظیم، یعنی شما جز به این که به این بهشت برسید فوز بزرگ رو دریافت نخواهید کرد. اما یه چیز دیگه هم بهتون میدم. ببینید ما دو تا چیز دادیم، خدا سه تا چیز میخواد بده. خدا همیشه اون کرامت خودش رو لحاظ میکنه. بعد تازه چیزایی که به ما میده خدایش مساوی نیست با اون چیزایی که داریم میدیم، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. حالا سومیه چیه که خیلی هممون بهش نیاز داریم؟ و اخرا تحبونها، میدونم هم دوستش دارید، نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، یاری خدا و پیروزی نزدیک. ببینید انسان چون عجوله، مثلا بیا میگه آقا هزار سال دیگه قرار ظهور بشه، کلن خودکشی میکنه. چون اصلا دوست نداره یه چیزی دور باشه، نه اصلا دور بودن خوشی ها رو دوست نداره انسان. لهو بالخیر لشدیده، یعنی هر لحظه دوست داره تو خیر باشه. به خاطر همین خدا اینجا این وعده که میده خیلی میچسبه. میگه ببین درسته که داری جان و مال میدی، ظاهرش مجاهده، سخته، بعد گرسنگی بکشی، زمان بذاری، نخوابی، جون بدی، بچه بیاری. خب چیه باطنش؟ باطنش اینه که ببین من عوضش پاداش تو رو یاری خودم، یعنی تنهات نمیذارم تو این مسیر که سختی بکشی، کمکت میکنم، راحتش میکنم برات، بعد یه کاری میکنم که فتح هم نزدیک میشه. یعنی ماها بیایم توی اون صف وایستیم و پای ایمانمون بایستیم، عاشقانه جان و مال بدیم هر لحظه و بند این دنیا نباشیم، بند این دنیا و قانونهای دنیایی نباشیم. خدا از خدای خودش کم نخواهد گذاشت، خیلی عاشقتر از این حرف هاست. اصلا آورده ما رو برای اینکه ظهور رو به ما بچشونه، اون لذت ها رو، اون قشنگی ها رو، اون عدل ناب، اون عبودیت ناب و خالصانه که همه هستیمون رو براش یه لحظهش بدیم میارزه به خدا. فقط بچشیم یه لحظه پرستش خالصانه خدا چه مزه‌ای میده. میگه بشارت بده مؤمنین رو، یعنی نوش جونت باشه، کسی که اومدی و پذیرفتی و حاضر شدی که این کار رو انجام بدی. پس خدا توی این معامله، قبلا تجارت پایا پای بود، میگفتن اینه میدی اینه میگیری، اما هرچی فکر میکنیم واقعا پایا پای نیست، یعنی 100% کریمانه است این تجارت. بعد جالبه که اون چیزی هم که گفت بده باز مال من یا مال خودشه، باز خودش داده. یعنی چقدر کریمانه است این قضیه، چقدر عاشقانه است این تجارت. خدا وکیلی هر کی وارد این تجارت بشه به محض ورودش عذاب از او برداشته میشه. عذاب چیه؟ استرس های روحی. الان کسی که توی دوران قبل ظهور داره زندگی میکنه، بزرگترین مشکلش چیه؟ نداشتن آرامشه. الان من میشناسم افرادی رو واقعا با این همه مشکلات اقتصادی، باز از نظر اقتصادی مشکلی ندارن، خیلی بازم یخچالا پره، بازم مشکل خاصی به اون صورت ندارن، ولی همون شخص با قرص داره میخوابه، بدنش از کار افتاده، مشاعرش کار نمیکنه دیگه. خب این چه لذتی میبره از این دنیا؟ پس همه این مشکلات ما مشکلات اقتصادی و کرونا هم نگرفته، متوجه این؟ مشکلات ما مشکلات مادی نیست، مشکلات ما مشکلات معنویه که لذت نمیبریم از زندگیمون. لذت رو فقط خدا در سایه این برنامه قرار داد. و اخرى تحبونها، چیزی که دوست داری که من بهت میدم چیه؟ یاری خدا، که در نتیجه یاری خدا چی میرسه؟ اذا جاء نصر الله و الفتح، فتح میرسه. فتح همون چیه تو سوره صف؟ ظهوره. پس سوره صف داره راهبرد میده برای ظهور. دونه دونه ما چطوری میتونیم ظهور رو بچشیم؟ میگه بیاید با من وارد معامله بشید، تنها راهش همینه. حالا شما قانون دیگه میتونی پیدا کنی برای ظهور؟ حالا هی بشین همین طوری فقط هی بگو چرا امام زمان نمیاد، چرا امام زمان نمیاد، چه فایده ای داره؟ واقعا چه فایده ای داره؟ مبنا نداشته باشه کار، صرفا یه ثوابه. بله، به همون روزه هایی که توش معرفت نیست، به همون منبرهایی که شاه کلید دست مردم نمیده، بله خدا ثواب میده. به همون قرآن بوسیدنه که خونساست، که اثر تو زندگی نداره، که شفا نمیده، خدا ثواب میده. اما تو به ثواب راضی هستی؟ این کجا و آن کجا؟ ظهور کجا؟ معیت با امام دنیا و آخرت کجا؟ این چیزایی که ما تو دنیا هی بهش راضی میشیم کجا؟ خیلی داریم برای خدا کم میذاریم، خیلی داریم کم میذاریم. دعاهامون نشون میده، اون چیزی که از کریم طلب میکنی نشون میده که کریم رو شناختی یا نشناختی، حق کرامتش رو داری ادا میکنی با خواستت یا نه. کم خواستن از کریم توهین به کریمه، یادمون نره اینو. کسی که بره پیش امام زمان ازش پفک نمکی بخواد، توهین کرده به امام زمان. راضی باشه، قراره به ظهور برسیم با این معامله. خب اینجا به نظر دیگه سوره باید تموم بشه، درسته؟ درد رو گفت، درمان رو هم گفت. مؤمنین میدونید چجوری میتونید تو صف وایستید کناشونه بشونه هم؟ باید خالصانه عاشق خدا بشید تا بتونید جان و مال هر لحظه بدید. اون وقته که میتونید ایستاده محکم بایستید در راه خدا و جا رو خالی نکنید. اون وقته که ظهور میرسه یعنی چی؟ یعنی امام میتونه رو شما حساب کنه و شما رو دستتونه میگیره به خدا میرسونه، وگرنه حذف میشی، کسای دیگه میان. انت تولا و یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. شماها پشت کنید، شما صف و خالی بکنید، خدا شما رو میبره یه کسای دیگر رو میاره که از شما بهتر باشن، صف و خالی نکنه. حالا آیه آخر، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کونوا انصار الله. ببین من تو رو برای چی آفریدم؟ بیا از این چهار تا دیوار خونت بالاتر، از بالا به همه چی نگاه کن. من تو رو نیافریدم که دنیا تامین باشه، که همه حاجتات شده دنیای. بیاید یاران خدا بشید، یعنی نتیجه وارد معامله شدن با خدا این هست که خدا یه اسم میذاره رود، میگه ببین این یار منه. جالبه، اول با تسبیح شروع کرده. چرا؟ چون میدونست اگه تسبیح رو نیاره، اینجا این موقع بعضی ها توهم میزنن، ای خدا لازم داره من رو یاریش کنم؟ حتما لازم داره. الان یاری نکنم لنگ میمونه کار ظهور. نخه یادت نره تسبیح اول سوره رو، من خودم رو آوردم پایین به خاطر تو، گفتم بیا انصار الله شو. چرا؟ چون دوست داشتم، نمیخواستم حروم بشی. بیاید یاران خدا بشید، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. همونطوری که عیسی ابن مریم به حواریونش گفت، حواریون افرادی بودن که دور حضرت عیسی رو میگرفتن و یاران خاص حضرت بودن، ایمان آورده بودن به حضرت. کیست که مرا یاری کند به سوی خدا؟ مرا یاری کند یعنی خودش رو بیاد به من بچسبونه، با هم به خدا برسیم. نیاز که نداشت، سبحه که یادته. سوال کرد، هل من ناصر گفت. حواریون دمشون گرم چی گفتن؟ قال الحواریون نحن انصار الله، ما یاران خدا هستیم. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، یه عده اومدن ایمان آوردن از بنی اسرائیل، یه عده کفر ورزیدن. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. ما چی کار کردیم؟ ما اونایی رو که ایمان آورده بودن رو تایید کردیم، کمکشون کردیم بر دشمنشون، پس اونها غلبه پیدا کردن. فأصبحوا ظاهرین، کسایی که ظهور رو چشیدن. حالا کسی نگاهش دنیایی باشه میگه که کوشش، حضرت مسیح رو که به صلیب کشیدن اونها رو که شهید کردن. روز عاشورا ظهور دین حق بود بر باطل. با این چیزی که از سوره صف یاد گرفتین تایید میکنید یا نه؟
نه.
خدا چی گفت؟ خدا گفت چی بدید؟ خدا گفت بیا جان و مال بدید. دادن یا نه؟ گفت جان و مال بدید من شما رو به ظهور میرسونم. همه ظهور همه دین حق بود روز عاشورا بر همه باطل در عالم. اون کسی نگاهش دنیایی باشه میگه کو؟ امامو که شهید کردن به بدترین نه، سرام که بالای نیزه، اونم که بقیه قضیه بعد اسرا و این حرف. هر کی نگاهش دنیایی باشه اصلا این سوره صف رو نمیفهمه. داره میگه تو بیا تو میدان معامله، من تو رو به ظهور میرسونم. حالا یا ما باور میکنیم اینو یا نگاهمون دنیاییه، میگیم نه ما جان و مال بدیم پس چی میشه، پس من چی، خودم چی. ما وقتی قرآن رو میفهمیم میرسیم به این که تو زنده نمیشی مگر اینکه جان و مالت رو بدی. فهمیدیم فرقشو با نگاه دنیایی؟ کسی که جان و مالو برای خودش نگه می‌داره مرده‌ای در پیشگاه خدا بیش نیست. چرا؟ چون با خدا وارد معامله نشد، فاسد میشه، حذف میشه. کسی به ظهور میرسه که با خدا وارد معامله بشه. معامله خدا چی بود؟ باید به خالصانه عاشقانه جان و مال بدی. تمام. چیز دیگه نگفت. همه قرآن هم بخونی همینه. فکر نکن جای دیگه راهکار دیگه گذاشته. همه قرآن حرفش همین، راه رسیدن به ظهور فقط همین. اون موقعی که میدی چی میشی؟ تازه زنده میشی. اون وقت تو رو به مقام انصار اللهی مفتخر میکنه، اون وقت تو به مقام یاری امام زمان خواهی رسید. کم مقامیه؟ یک عمر، یک ابد انسان همنشین باشه با امام. انسان کامل، لذت هایی که انسان کامل میکشه ما اصلا میفهمیم چی هست. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اون مقام رو کی میفهمه؟ وقت من وقتی خودم وصل این امام کرده باشم بالاخره یه چیزی گیر من میاد اونجا دیگه، نمیشه که به من ندن که، بالاخره بعضی ظرف وجودم رو پر میکنم. خدایا به ما بچشون همین الان. توصیه مؤمنان به مجاهدت با مال و جان در راه خدا تا رسیدن به مقام انصار اللهی در رکاب رهبر الهی. ای مؤمنان، تا رسیدن به مقام انصار اللهی در رکاب رهبر الهی خیش با جان و مال خود جهاد کنید. چهار تا سیاق داشتیم، با تسبیح خدا سوره رو شروع کرد برای اینکه فضای سخن سوره رو درمان بکنه، توهم نفس و نیاز و عجز خدا رو که بعضیا دارن فهم کنن خیلی اینجا زمین و زمان قائم به وجود اونهاست. واقعا این توهم خوب بودن خیلی بده ها، حواسمون باشه، خیلی بده. هر چقدر آدم بیشتر به خاک بیفته در پیشگاه خدا همونقدر بزرگ میشه. تا جایی که سرش بالاست و میگه منم و من این کارو کردم و من فلان کارو، من فلان آدما رو هدایت کردم، من اینقدر کار کردم، تا اون لحظه هیچ جایگاهی پیش خدا نداره. هیچ. تا وقتی که آدم خودش صفر صفر ببینه، صفر صفر، این که گفتم بهتون خواص اصلا چیزی برای خودشون قائل نیستن، اصلا کلن جان و مال نمیبینه برای خودش که بخواد تو انفاقش مشکل پیدا بکنه، اون به مقام اون صفره رسیده که بعد خدا اون شخص رو مؤثر در عالم قرار میده. یه بسم الله بگه رو آب میتونه راه بره. جزو صفات یاران امام زمان هست این قضیه، که میگه امام که ظهور میکنن یارانشون، تا اون موقع که نمیدونن اینا یار امام زمانن، چون خدا خواسته پوشیده بمونه، کسی خبر نداره، چون ممکنه باعث غرور بشه کسی بدونه. تا اون موقع ممکنه هیچ قدرتی نداشته باشن خاصا، ولی میگه در حالی میرن از روی ابرا حرکت میکنن به امام میرسن که شب خوابیده بوده، یعنی نگاه میکنن خانوادهش میبینن که جا خالیه، این تا الان اینجا خوابیده بود نیست یهویی، این از روی ابرا میرن به امام خودشون رو ملحق میکنن اون لحظه ای که اینا رو صدا میکنه امام. خب این چجوری اینقدر قدرت پیدا میکنه؟
صد و سینزه نفر
نمیدونن خودشون، نه الا قلیل، یه تعداد اندک که با امام هستن اونا الانم. چی؟ الانم هستن با امام، یعنی کارهای امام انجام میدن و همراه امام هستن، یه تعداد خیلی اندکی هستن، شاید مثلا حتی به 5 نفر نرسه، ولی بقیه نمیدونن، بقیه تا لحظه آخر نمیدونن و تا لحظه آخر امکان تغییر اسامی هست. متوجه هستین؟ یعنی اینجوری نیست که الان 100% امضا شده باشه آقا فلانی یار امام زمان، نه، تا لحظه آخر محک امتحانه. روایت گفته 50 تا زنه، بقیه مردم منتها، نه که تعداد مردا تو یاران امام زمان بیشتر باشه، نه، این دلالت بر مقام نیست، دلالت بر فرماندهیه. متوجه این؟ الان تو خود جنگ ما هم بود، شخصی که فرمانده بود پشت سر نیروش نماز میخوند، اصلا اون خیلی عارفتر از این بود. بحث مقام معنوی نیست، بحث چیه؟ بحث کاراییه. یعنی الان این شخص اونقدر قدرتمنده که باید فرماندهی رو به عهده بگیره، میتونه بقیه رو جمع جور بکنه. خب این نیازمند مرده بیشتر تا زن. زن هم جنگ نظامی نیست وظیفه‌شون، حتی بعد ظهور باز جنگ نظامی نمیبرن زن ها رو، اون هر کسی رو بهر کار ساختن. اونا حالا هر کار امام زمان بگه همون کار رو انجام میدن. حالا ما دیگه هر چی تو این زمینه کمتر حرف بزنیم به نفعمون. یه خانمه بود میگفتش که من آرزومه که امام زمان بیاد آشپزیشو بکنم. گفتم خب تو چرا حرف میزنی؟ شاید خیلی چیز بالاتر خدا برات قرار داده باشه، به کم راضی هست. از کجا من میدونم که اون بهترین کاره؟ متوجه این؟ نمیدونیم که چی؟ خب ما نمیدونیم چه توانایی داریم که ما الان بالقوه ایم، ما بالفعل نشدیم که، انسان 12 تا بود داره، ما الان 4 بودیم. ما با ابعادمون کامل بشه خیلی قدرتمندیم. انسان اصلا موجودی است چجوری رو ابر میره؟ این خودش راه میره، وسیله نداره که. رو آب راه میرن یاران امام زمان. خب اینا قدرت ها رو از کجا میارن؟ ابعاد کامل میشه.
همه هستی تسبیح گوی خدای عزیز حکیم. سیاق دوم بعد از اون مقدمه تسبیحی میاد و توبیخ میکنه مؤمنان رو نسبت به خلف وعده در عرصه قتال در راه خدا که فضای سخن بود. یعنی ما بگیم آقا فضای سخن سوی صف چیه؟ چیه توبیخ که میشه؟ چیست میشه؟ جهت هدایتی. درد، درد منفی جمله. همیشه تو امتحانا اشتباه مینویسین، خدا هدایتتون کنه ان شاء الله. آره، گفتن چیزهایی که عمل نمی کردن مؤمنی، این میشه درد سوره صف که باید درمان بشه. چجور خدا درمان کرد؟ اولا توبیخ کرد. توبیخ گام اول درمانه. بعد نشون داد کیا رو دوست داره، یعنی بینش داد. و توی سیاق سوم مثال زد از قوم موسی و عیسی علیه السلام که اون کاری که اونا کردن نکنید، اونا منافق شدن، شما منافق نشین. چرا؟ چون بدبخت بیچاره میشد، خدا هدایتتون نمیکنه، تو ظهورم حذف میشین. حالا شما مؤمنین بیاید یه راهکاری بهتون بدم به ظهور برسید. ایمان خالصانه به خدا و رسول با اثباتش با انفاق به مال و جان تا رسیدن به مقام انصار اللهی در رکاب رهبر الهی. من انصاری الالله، یعنی امام زمان داره بهت میگه من انصاری الالله. این تو اگه بیای لبک بگی پارکاب امام زمان قرار میگیری، با امام به خدا میرسی که هیچ راه دیگری هم غیر از این نیست برای به خدا رسیدن. توجیه مؤمنان نسبت به راهبرد جهاد در راه خدا در رکاب رهبر الهی تا تحقق وعده حتمی غلبه کامل دین حق اسلام بر همه ادیان که ظهور هست. پس سوره صف جز به سوره هایی هست که به صورت مستقیم به بحث ظهور و راهبرد ظهور میپردازه و انشالله که بتونیم با همین سوره همین الان در زمره یاوران واقعی و قرآنی امام زمان انصار الله امام زمان انشالله اسممون رو ثبت کرده باشن صلوات بفرست.